ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. از اونجایی که سلام نام حضرت حق هست، این نام بسیار نورانی و مقدس رو تقدیم میکنیم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب و خوش و خرم باشه. امشب آخرین شب سال 1390 هست و فکر میکنم نزدیک به 12 ساعت مونده تا تحویل سال جدید اتفاق بیفته و وارد سال 1391 بشیم. خیلی هاتون شاید امشب دور هم جمع شدید و شب آخر سال رو خانواده ها کنار هم جمع شدن. کانال گرمتون انشالله گرم گرم باشه و آرزو میکنم که سالی که داره تمام میشه و ساعتی بیشتر از اون نمونده سرشار از موفقیت برای شما باشه و سالی که در پیش رو داریم سرشار از بهروزی و نور و سرور برای شما عزیزان بیننده ایرانیای خوبی که ما رو تماشا میکنید در گوشه و کنار میهن اسلامی ایران و عزیزان فارسی زبانی که در گوشه و کنار دنیا ما رو تماشا میکنید. خیلی خوب هست که در این آخرین شب سال 1390 که البته جا داره یه تبریک هم بگیم که قدیر شمسی هم در راه هست و نوروز به روایتی و به نقلی هم قدیر شمسی هم هست که تبریک عرض میکنیم آغاز امامت و ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خدمت شما عاشقان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت. و در همین ابتدای برنامه دل و جانم رو مصفا میکنیم و سلام و صلوات میفرستیم بر روح پاک و مطهر نورانی و ملکوتی خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این آخرین برنامه کلمه طیبه در سال 1390 هست که تقدیم حضور شما میشه از شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که به مدت 120 دقیقه در کنار ما باشید. ما هم قول میدیم که مهمان خانه های شما باشیم و برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم. طبق معمول همیشه دو کارشناس عزیز و دوست داشتنی که مهمان برنامه کلمه طیبه هستن و قرار هست که امشب هم خدمتشون باشیم، اساتید بزرگواری که از شاگردان خوب و برجسته حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستند، حاجی ابوالقاسمی و حاجی یزدانی. به احترام سعادت ابتدا خدمت شما سلام عرض می‌کنم. واسه خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب و الشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای اسماعیلی و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم شب بسیار بسیار عزیز رو، شب عید قدیر شمسی رو، به همه شیفتگان امیرالمؤمنین و عاشقان اون حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خوش آمدید حاجی ابوالقاسمی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصلى على من يمني رزق الورى بوجوده تبت الأرض والسماء مولانا صاحب الأسر والسماء. خدمة شما جناب عالی اعظم بابینا نگان محترم شبکه جهانی ولایت، عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرارسیدن این ایام فرخنده رو به همه بینندگان محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم. حضرت یزدانی تبریک گفتن قدیر شمسی رو، که البته در ابتدای کلام ما هم بود. اگه یه توضیح کوتاهی بفرمایید که ما چرا میگیم قدیر شمسی، ممنون میشم.
بله، خب طبق حساب و کتابی که هر کسی میتونه با یک کار خیلی ساده سرانگشتی در سایت‌های تاریخیاب انجام بده، چون هر سال شمسی 365 روز و سال قمری چند روز کمتر از سال شمسی است که زمانش دقیقاً مشخصه، سایت ها و برنامه‌ای هستن که اگر شما تاریخ یک روز رو در یک سال قمری مشخص بکنید، با یک روز اختلاف برای شما تعیین می‌کنن که اون روز در سال شمسی چه روزی بوده و در سال میلادی چه روزی بوده. وقتی ما میایم و وارد می‌کنیم روز 18ام ذی‌الحجه، این 18 12 سال 10 هجری، اونی که تقویم ها نشون میدن یا 28ام یا 29ام اسفند ماه سال 10 شمسیه که همین ایام میشه و این ایام مصادف است با روزی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم امیر مؤمنان رو به ولایت نصب کردند. اما اگر اتاق فرمان بتونن دستور مانیتور من لطف بکنن، ما در این زمینه روایت هم داریم و از گذشته علمای ما به این مطلب تصریح کردند. در کتاب وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 173 از مرحوم احمد بن فهد در کتاب المهذب نقل میکنه با سند خودش از امام صادق علیه السلام که فرمودن ان یوم النیروز، روز نوروز، روزی است که اخذ فیه النبی صلی الله علیه و آله لامیر المؤمنین علیه السلام العهود بغدیر خم فاقروا له بالولایه. این روز روزی است که پیغمبر از همه مردم پیمان رو گرفت و همه قبول کردن. حالا روز ابلاغ هم همین روز به یا روز قبلش بوده مشخص نیست، اما روز نوروز روز بیعت با امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و سلام است که بعد حضرت فرمودن فطوبى لمن ثبت علیها، خوشا به حال هر کسی که بر همین ولایت باقی بمونه، والویل لمن نکثا، وای بر کسی که این پیمان رو شکست، و ادامه روایت که روایتی است طولانی. بعد حضرت فرمان و ما من یوم نیروز الا و نحن نتوقع فی الفرج، و ما امید داریم که در روز نوروز هم فرج صورت بگیره. ان شاء الله که این چنین باشه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. پس ما در واقع باید جشن بگیریم چند تا عید رو، عید نوروز و سال شمسی که سال جدید میشه و تحویل سال هست، و امیدوارم در کنار سفره‌های هفت سینی که نشستید همیشه در صحت و سلامتی به سر ببرید، و اونجایی هم که روایتی که فرمودن انشالله سال ظهور آقامون مولامون و لحظه ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هم باش. خیلی خوشحال هستیم و با افتخار در محضر اساتید بزرگوار برنامه کلمه طیبه این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. خب کلیپ شماره یک رو درخواست میکنم همکارانم اتاق فرمان پخش بکنن تا توضیحات استاد ابوالقاسمی رو بشنویم.
الان شما اگر توجه بفرمایید میبینید که هر 30 سال دقیقاً نقطه مثلا فرضاً ما امروز هستیم در چند مهر آباد
هستیم،
بله، در صورت 30 سال قبل، حالا در هجری بیشتر، این هجری قمری بیشتر این قضیه رخ میده، 30 سال قبل دقیقاً همین روز همین هوا وجود داشته. دقیقاً تاریخ قدیر خم 17 ذی الحجه 28-29 اسفند ماه بوده، و 28-29 اسفند ماه هوا سرده. یعنی جالب بود این مثلا این بعضی از معممین، من خودم میبینم که میان هوا داغ بود، باعث میبود پتو به خود پیچیده بودن از فرط سرما، چون حواسش می نبود. این یک مثلا جریان قدیر که همین روزان وقتشه، 27-28 اسفند، دو سه روز دیگه وقتشه، من نمیدونم برای شد یک گزارش تهیه کنم تهیه شد یا نشد. 28 اسفند که خوش آب و هوا بود در اون زمان، این درجه حرارت من فکر نمی‌کنم از 22 درجه بالاتر باشد در اونجا، یا 23 درجه، که نه گرمایی بود نه هیچی، که برعکس اون ادعا که شما میگویید، در اونجا مردم و صحابه را جمع کرد و حضرت علی را ستون.
اگر من تا اونجایی که میدونم اگه شما به سایت هواشناسی عربستان مراجعه کنید و به همین ناحیه سایتش هست دیگه، حالا هواشناسی بیارید میبینید که در روز چی، در روز همین عرضم حضور شما روز نوروز یا اسفند آخرای اسفند و اولای فروردین، هرگز هرگز در 10 سال 12 سال گذشته هوای همین قدیر خم از 28 درجه زیادتر نشده.
خب حضرت ابوالقاسم کارشناسای وهابی ادعا میکردن که دمای منطقه قدیر در این فصولی که الان درش قرار داریم حالا حدود 22 درجه و حد اکثر 28 درجه است. واقعا از گفتن این درجه هوا و اینها چه هدفی رو اینا دنبال میکنن و چی رو میخوان بگن؟
بله خب در کتب اهل سنت و نه کتب شیعه، چون در کتب شیعه هیچ روایتی نداریم که با سند معتبر علمای شیعه ادعا کرده باشن در قدیر خم هوا خیلی گرم بوده. البته برخی از علمای تاریخ شناس نقل کردن. این آقایون وهابی هم چندین جا ادعا کردن که در شیعه گفتن در تابستان بوده. ما تعدی میکنیم یک روایت از کتب معتبر شیعه بیارن که گفته باشن آقا قدیر در تابستانه. ما روایت آوردیم که در نوروز بوده، ولی در کتب معتبر اهل سنت و با سند معتبر خودشون روایت دارن که قدیر زمانی صورت گرفت که بسیار داغ بود هوا. حالا ممکنه نوروزی بوده که خیلی هوا داغ شده بوده، طبق روایت که دارن. بعد خب به پر کلاه آقایون برخورده که پیغمبرتون هوای داغ چرا 124,000 صحابی جمع کرده که بگه آقا علی دوست باشیم، 124,000 نفر 120,000 نفر رو جمع بکنه در قدیر خم، مردم با علی دعوا نکنی، با علی دوست باشین، اینا تو اون گرمایی که خود عربا میگن ما نمیتونیم تحمل بکنیم. خب برای اینکه بیان این اشکال رو برطرف کنن بگن نه یک هوای بسیار لطیف بوده، پیغمبر اصلا دلش خواسته اونجا چند روز بمونه، هوا خیلی خوب بوده، اصلا بحث حضرت علی هم مطرح نبوده، میان میگن چی؟ میگن که هوای اونجا هوای بسیار خوبی است، اون منطقه هواش بسیار مناسبه. خب جایی که قدیر قرار داره در نزدیکی جحفه، جحفه به اصطلاح یکی از میقات هاست، 3 یا 4 کیلومتری یکی از میقات هاست منطقه قدیر خم، 3-4 کیلومتری جحفه است و خود جحفه هم نزدیکی رابغ و بین مسیر جده و مکه است. یکی که از جده بخواد بره مکه در جحفه محرم میشه. اگر تصویر مونیتور من دوستانم لطف کنند، این نقشه هواشناسی امروز عربستانه، خود عربستان منتشر کرده الان، یعنی ساعت 8 شب به وقت عربستان، دقیقا 1 روب پیش این خبر ماده، ساعت 20 ملاحظه میکنید اینجا داره.
بله.
مکه و مدینه الان مکه 31 درجه است، جده 30 درجه و جحفه و قدیر خم بین همین منطقه است دقیقا. الان که شب 30 و 31 درجه و خود اینجا هم زده احر گرمترین جای عربستان امروز مکه بوده با 38 درجه جده 36 درجه جهبم بین این دو تا قرار داره، قدیر خم کنار این هاست، یعنی در همین استان، در گرمترین استان عربستان که امروز خودشون گفتن مکه 38 بوده جده 36، ما فرض کنیم نه اصلا 30، 6 درجه پایین تر، باز به حرفی آقایون میگن جور در نمیاد. الان در حالت عادی، البته من متشکرم از آقا فرمان، من یک سری سایت های هواشناسی رو کلا بررسی کردم، دیدم دمای منطقه رابغ تو این 12 روز گذشته از معادلش 31 بوده. دمای معادلش 31 بوده. حالا گرمترین درجهش چی بوده؟ سردش بوده، ولی معدلش چی بوده؟ 31 درجه. اینها میاد اصلا ممکن نه، معدلش 22 از 28 نه، اصلا ممکن نیست بالاتر بره. خب بابا سایت ها دست همه هستش، نگاه میکنن آبروی خودتون میره. یعنی واقعا این چند وقت اینقدر فضاحت به بار آوردن به خود ما، خودمون هم باورمون شده که آقا اینا نفوذهای ما هستن. چرا این کارو میکنید؟ زشت واقعا، یه چیزی در دست همه مردم هست، به راحتی میتونن آقا بزنن الطقس سعودیه، جو و دمای هوا در عربستان ببین چی دراشون میاره، منطقه رابغ، جده، مکه، همین هستش، خیلی راحت دست همه میاد. خب این راجع به بحث به اصطلاح گفت، خودش گفت به سایت هواشناسی عربستان مراجعه کنید، ما مراجعه کردیم. اما ما عرض کردیم که در این زمینه روایاتی با سند معتبر در کتب خود عزیزان اهل سنت موجوده. یکی از این روایت ها روایتی است که در کتاب به اصطلاح مستدرک حاکم نیشابوری آمده. اگر تصویر مونیتور متن لطفاً بله ملاحظه میکنید، المستدرک جلد 3 صفحه 613 میاد روایت شماره 6272 برنامه جامع الکبیر یه در دست همه عزیزان هم میتونه باشه، خیلی راحت به دست میاد. از زید بن ارقم میگه با پیغمبر رفتیم، انتهینا الى غدیر خم، به غدیر خم رسیدیم، فامر بروحه، گفتن همه کاروان رو بعد بیان. در روزی که ما اتا علینا یوم کان اشد حرن من، در روزی که از اون روز گرما ما بیشتر
نتیم،
آه پیغمبر خدا خیرت بده، همه تو راه برگشت خسته کوف که تو این گرما نگر داشتی سر 24,000 نفر با علی دوست باشی، مردم علی دوست شماست، خنددار نیست واقعا، خود شما خندتون نمیگیره. بعد من صحبت کردم آخرش فهمیدن من کنت و مولا فعلیون مولا، آقای حاکم میگه هادا حدیثون صحیح الاسناد ولم یخرجا، صحیح الاسناد بخاری مسلم نیاورده. بعد ببینیم حکمی که آقای ذهبی کرده، قال الحاکم صحیح الاسناد لم یخرجا، قال الذهبی فی التلخیص، آقای ذهبی در تلخیص گفت اگه بتونن تصمیم من جابجا بکنن که مشخص بشه، آقای ذهبی در تلخیصش گفته صحیحون، این روایت صحیح الاسناده.
بله
خب آقای ذهبی هم گفته صحیح، بنابراین هم من کنت مولا فعلیون مولا رو آقای ذهبی گفته صحیحه با سند معتبر آمده، و هم در گرمترین روزهای سال. متشکرم اتاق فرمان. خب زید ابن ارقمی که خودش عربه در بیابانهای عربستان میگه بابا این روز برای ما غیر قابل تحمل بود.
درست،
حتی علتش یک علت طبیعی هم داره، اون منطقه نزدیک به دریاست و رطوبت هوا در اون منطقه بالاست و مردم مدینه عادت به رطوبت این چنینی
ندارن،
اونم در روز گرم وقتی مرطوب هم باشه قطعا برای اینها تحملش بسیار
سخت‌تر
میشه، لذا اینطور گفتیم. اما خب علمای اهل سنت گفتن، با سند صحیح هم گفتن که خودشون میدونن، ما که مسئول نیستیم، بعدش هم حالا اصلا نبوده این قضايا، پیغمبر که من کنت مولا رو گفته. البته حالا ما این بحثا رو دیگه خیلی نمیخوایم وارد بشیم که گرم بوده یا سرد بوده، من فقط یه دو سه نکته رو مطرح بکنم. روایت صحیح و سند هم آوردیم، اونی که برای ما الان مهمه و خیلی هم خوشحال هستیم این که این آقایون خلاصه بعد از 1400 سال دست از تعصب برداشتن، گفتن آقا غدیری بوده، الحمدلله خدا رو شاکریم که منکر این قضیه دیگه نشدن. البته آقای حسینی اومد توی شبکه اینها یه مقداری بازی در بیاره، همون بازی چند سال قبل خودش رو که در میوردن در بیاره، ولی دیگه امسال جاش نیست. اگر کلیپ دو رو پخش بکنم ممنون میشه. در خود قضیه غدیر حالا میبینیم که بعضی از علما این حدیثی که آورده شده که اللهم من کنت مولا فعلی مولا و این قضیه که آورده شده بدین صورت در غدیر خود، اصلا اینو تکذیب میکنن، قبول ندارن.
اول فرمایش طبق حدیثی که خب شما خیلی براش هر شبت که اهمیت قائل هستید و بنده هم و ما هم قبول داریم، من کنت مولا فعلی مولا،
امام بخاری امیر المؤمنین امیر المحدثین امیر مؤمن در حدیث اصلا اینو رد کرده،
این قضیه رو قبول نداره،
من کنت مولا فعلی مولا، اصلا قضیه رو کلن حدیث قضیه غدیر خون بینزه اصلا انکار میکن نیست میدن. و ابراهیم حربی
اول فرمایش طبق حدیثی که خب شما خیلی براش عرض شد که اهمیت قائل هستید و بنده هم و ما هم قبول داریم، من کنت مولا فعلی مولا.
خب آقای خدمت میگه ما قبول داریم، آقا بیا دیگه نهایتا بخاری گفته من قبول ندارم. خب آقا کجا بخاری گفته؟ کتاب شما مشخصه، کتاب بخاری هم مشخصه، نشون بده. مگه همون بوزی که اومد قرآن عایشه خورد کتاب بخاری هم خورده باشه؟ خب کجاست؟ چرا به دروغ میگین به مردم چیزی میگین که وجود نداره؟ قدیم ما میگن گفتن آقا اصلا خطیر نیستش، هم چیزی نیستش، الکی به شما دارن میگن. حالا امسال دیگه چون دیدن نمیتونن در مقابل ما دووم بیارن، گفتن ما قبول میکنیم قدیری بوده، پیغمبر علی اونجا اومدن، حتی حالا گرم نبوده، خیلی سخت نگیرین شما، یه ذره هوا اونجا معتدل بوده، پیغمبر خواسته وایسه این تفریح بکنه، یه من کنت مولاهی هم گفته. آقای حسینی اول میخوای حرف بزنی، برو هماهنگی بکن با آقای خدمتی، بدون دیگه اون زمانی که بخوای شما این قضایا رو منکر بشی گذشته. در هر صورت ما خیلی خوشحالیم و تشکر میکنیم که شما دیگه راه انکار افراد نادان و جاهلی مثل آقای حسینی برای ماجرای قدیر رو بستیم. دیگه نمیتونه بیاد تو جلوی مردم بگه آقا قدیر اصلا نیستش الکیه. نمیتونه به دروغ بگه آقای بخاری گفت اصلا همچین چیزی روایت نداره. یا سرش صحیح نیستش. یا فلان گفت صحیح نیستش. این دیگه فاتحهش خونده شد. از این به بعد شما بعد یه راه حل جدید براش پیدا بکنید. اصل قضیه رو الحمدلله قبول کردین، مردم هم عقل دارن میبینن پیغمبر 124000 نفر تو اون گرمایی که خود عرب ها میگن ما نمیتونیم تحمل بکنیم جمع کردن و میگن چی؟ مردم با علی دوست باشین. باز روایت دیگری است، آقای به اصطلاح این روایت رو بسم الله الرحمن الرحیم در کتاب المعجم الکبیر طبرانی آورده، شبیه همین مضمون رو که میگه ما در روزی که کان ما اتا علینا یوم کان اشد حرن من، دقیقا همین مضمون رو آقای طبرانی در المعجم الکبیر جلد 5771 نقل کرده. و روایت دیگری است که این روایت رو در آقای تفتازانی در شرح المقاصد میگه، عبارت رو دقت بکنید، میگه و اما حدیث القدیر، حدیث القدیر چیه؟ پیغمبر مردم رو در روز غدیر خم مودان بین مکه و المدینه، بین مکه و مدینه، بل جحفه، در جحفه بعد از بازگشت از حجت الوداع، و کان یوما صائفا، یه روز بسیار داغ بود، صائف یعنی گرم، به حدی که ان الرجل لا يدع رداءه تحت قدمين من شدت الحر، اینقدر گرم بود نمیشد وایساد، بعد لباس رو زیر پا میذاشتی از گرمای زمین نسوزی. بعدش هم یک عده میمدن چیکار میکردن؟ یه مقدار پارچه رو میتونن رو سرشون. همچین وضعیتی پیغمبر مردم رو جمع کرده، گفته مردم الستو بکن اولا بکن من انفسکم، آیا من از جان شما به شما شایسته تر نیستم؟ گفتن چرا پیغمبر؟ فرمود من کنتو مولا فعلیون مولا، من کنتو مولا فعلیون مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذره. بعد میگه و هذا حدیث متفق علی صحته، اصلا همه اتفاق دارن بر صحتش، هر کسی بگه صحیح نیست این آدم اصلا چیزی از علم روایت نمیدانه، بذار افرادی مثل آقای حسینی برای منکر شدن این قضیه هر چی دلشون میخواد بگن، من طفتازانی که عالم اهل سنتم میگم متفق علی صحته. دیگه فاتحه اینها خوانده شد، همه مردم هم میدونن و ما خدا رو شکر میکنیم تماسایی که با ما گرفته میشه، از روسیه رفقا تماس گرفتن، از امریکا تماس گرفتن، از آذربایجان تماس گرفتن، از قزاقستان تماس گرفتن و حالا دیگه شماره ما هم که در به اصطلاح این تماسگیر تلفن دیگه اعلام میکنه گروه پاسخ به شما، تماس ما خیلی بیشتر شده، میگن چه اتفاقاتی افتاده، در کجا ما رفتیم چیکار کردیم، کجا چه اتفاقی افتاده و همه دارن میگن که دیگه آخرین نفسهای این شبکه و آخرین تکونایی که این جنازه بعد از به اصطلاح ظرفی دادنش داره
ان شاء الله که به زودی باید مجلس خط براشون بگیرن.
اینا مجلس جشن برای قدیر گرفتن و چند وقت دیگه هم مجلس خط نشون گرفته خواهد شد ان شاء الله.
درست، خیلی ممنون از آقا، دست شما در نکنه. دوستای بیننده از همراهی و همدلی شما همچنان ممنون، سپاسگزار هستم از اینکه ما رو تماشا میکنید، کلمه طیبه اون هم از شبکه نورانی ولایت. خب کلیپ شماره 3 رو دوستانم پخش بکنن تا انشالله توضیحات بیشتر رو از زبان حضرت یزدانی بشنویم.
ما خواستیم آقا، هنوزم منتظریم این که ایشون فرموده باشن عزیزان اهل سنت را در کجا فرمودن، در کدام فتوا، در کدام کتاب بیارند و جایزه بگیرن. آقای هاشمی از طرف من همونجا بذارید 5,000,000 تومان من فیرن جایزه میذارم برای کسی که چنین فتوایی رو بیاره نشون بده.
استاد الان 5,000,000 تومان 4 کیلو گوشت نمیاره که، 5,000,000 تومان چیزی نیست که شما جایزه گذاشتین.
با این کاری نیست که، فقط میخواین بیارن نشون بده دیگه، که نمیخواد بره تحقیق کنه زحمت بکشه. این فتوایی که آقای سیستانی گفته، همین جمله‌ای که عزیزان اهل سنت انفسنا اهل سنت، همین انفسنا اهل سنت را از یک کتاب آقای سیستانی یا از یک سایتی که مر خورده باشه با تاریخ قبلی بیارن نشون بدن و 5 میلیون تومان جایزه بگیرن. کمه؟
کمه بله.
هر کس میتونه این کارو بکنه. عزیزان اهل سنت، انفسنا اهل سنت، آقا این انفسنا اهل سنت رو بیارن نشون بدن، 5 میلیون تومان هم مجانی جایزه بگیرن، نقد نقد.
خب جناب آقای شهاب ابراهیمی، جناب نعسل، جناب عبدالله حیدری، رو آماده کن، جیبتو آماده کن، پولتو آماده کن، 5 میلیون رو تا جناب یزدانی رو تو کم بکنه، ولی مردونه پولو بده. حاضر با این جناب شهاب جان که خلاصه ما هر دفعه یه مطلعی یه بهانه‌ای هست، امشب که شب عید هست که مردم قراره حسابی شاد بشن، اینم که قراره 5 میلیون بده. زمینه که آقای هاشمی میگفت 4-5 کیلو گوشت بیشتر نمیشه، من نمیدونم اونجا کیلو چند میلیونه مگه گوشت. عرض کنم که در این کلیپ ادعا کرد که اگه کسی فتوای آقای سیستانی رو به صورت مستند به اون نشون بده مم. که آقای سیستانی فرموده باشن اهل سنت عزیزان ما هستن، انفس انا هستن، 5 میلیون اون جایزه میدیم. حالا بسم الله.
بله خب چیز خیلی سختی نیست گرفتن این 5 میلیون. هر بیننده میتونه همون زنگ بزنه توی گوگل. خب اینا خب آجای ابوالقاسم میگفت اینا کامپیوتر دارم ولی فقط روشن کردنش بلد نیستم. اگر روشن کردنش بلد بودم خب سایت گوگل الان راحت همین کلمه
رو بهشون گفتم بسروی بلد روشن کنه این خدماتی. من نمیدونم آخه چرا
توی گوگل جستجو می‌زدن خیلی راحت این فتوا از سایت حضرت آیت الله العظما سیستانی پیدا میشه. اگر صفحه مانیتور من نشون بدید من میرم از سایت حضرت آیت الله العظما سیستانی مطلب رو نشون میخوام. صفحه بله این سایت حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی سیستانی است با آدرس sistani.org.
بله
صفحه اولش که برن
تصویر از آقام که روی اونه،
اصلا سایت آی سیستانی دیگه همه دنیا میشناسه، به زبانهای مختلف هم هست. صفحه اول سایت اگر برن، حالا اینجا خود اینترنت کند هست، ببخشید رسخایی میکنم، این صفحه اول سایت هست، من آدرسش میدم که مستقیم دیگه اینا جای دور ندن. صفحه اول سایت که برن این پایین یه گزینه گذاشتن المرجعیه فی الاعلام.
بله
اینو اینجا بزنن کلیک کنن، حالا اونجا خوب سرعت زیاد هست مثل چیز راحت باز میشه. این صفحه که باز شد پایین که برن توی آرشیوش، آرشیو شهری للاخبار،
البته خیلی وقتم رو صفحه اول بوده
دیگه، آرشیو مال سال 2007 هست.
بله
در سال 2007 اینجا که بیان تشرین و ثانی،
بله
که همون ماه چی میشد آیا نوامبر میشد، برای تشرین و ثانی رو کلیک کنن این باز میشه، تشرین و ثانی رو کلیک کنن، همین اولین خبری که اون بالا هست از سید سیستانی لا خلافات حقیقیه بین شیعه و سنه، اینو کلیک کنن اون فتوای معروف حضرت آیت الله العظما سیستانی پیدا میشه، از سید سیستانی لا خلافات حقیقیه بین شیعه و سنه. حالا چون فونتش خیلی کوچیک هست من خود بزرگش میکنم که دوستان قشنگ ببینن. بله این همون 28 تشرین ثانی 2007.
بله
اكد المرجع الشيعي الاعلى في العراق ايت الله السيد علي السيستاني الثلاثه انه لا خلافات حقيقيه بين السنه والشيعه مشيرا الا انه خادم لجميع العراقيين. این مطلب بیارم پایین‌تر بخونن تا این همین وسطش، یعنی پاراگراف اول نه دوم نه سوم نه چهارم، پاراگراف چهارم 1 2 3 4.
بله
بله همینجا میاد و اضاف ان خطابنا هو الدعوه الى الوحده و كنت ولا اضال اقول لا تقولوا اخواننا السنه بل قولوا انفسنا اهل السنه. همون فتوایی که ما بارها در این شبکه اعلام کردیم و خوندیم و این آقا همیشه انکار میکردین. ما گفتیم حالا ولش کن چون انقدر بی سواد هست، خب مردم توی گوگل جستجو میزنن پیدا میکنن، ولی وقتی جایزه گذاشت دیگه 5 میلیون جایزه گذاشت دیگه 5 میلیون خب برای ما خیلی زیاد هست.
گفتیم 5 میلیون نگفت تومن یا دلار؟
نه تومن گفت، نه
گفت
دلار.
حالا شاید یاد
اولام خوبه خوبه.
بله حالا
وهابیه. حالا میگم چیزی رو واسون خوبه. باز صفحه مانیتور من نشون میده که من دقیقاً اینو بخونم که باز همون هست. ما همیشه میگوییم لا تقولوا اخواننا السنه، نگویید برادران ما برادران سنی ما، بل قولوا انفسنا اهل سنه، بگویید عزیزان ما اهل سنت. این سایتش باز هم یک بار دیگه آدرسشو میگم، صفحه اول صفحه الرئیسیه که بیاید صفحه الرئیسیه، باز دوباره من این مسیر رو میرم چون 5 میلیون تومان خیلی زیاد هست، میارزه. صفحه اول سایت دوباره المرجعیه فی الاعلام، بعد که این پایین بیان توی آرشیو سال 2007 تشرین ثانی، مسیر رو یک بار دیگه بریم که نگن، بعد همون خبر اول 28 تشرین ثانی، همون باز همون صفحه است، دوباره بزرگش میکنم قشنگ که دوستان ببینن. بله همون، بله
اینجا هم که جمله مشهور آقا
همین قضیه. حالا 5 میلیون رو میده یا نمیده دیگه نمیدونم. ممنون هستیم از اتاق فرمان. خب جناب آقای شهاب ابراهیمی، جناب آقای نسل یا هر اسمی که داریم، ما چون اسم اصلیشو نمیدونیم، هرچند میشناسیم بچه کجاست ولی خب اسم اصلیشو نمیدونیم. ایشون 5 میلیونی رو که گفته حتما، اگر واقعا مرده، اگر مردانگی داره، این 5 میلیون رو همین فردا
بس. فردا ایشون گفت 5 میلیون کمه، اون گفت 5 میلیون، تو گفت 5 میلیون، ولی ما راضی هستیم.
همین 5 میلیون شما راضی هستیم، همین 5 میلیون رو بدن، ما نفر 1 میلیون بین هم تقسیم میکنیم و بقیه‌اش هم عوامل اینجا آماده که یه عید قشنگ خوش بگذره ان شاء الله، مسافرت بتونیم بعد یه سال بریم. به هر حال فردا ما منتظر هستیم، اگر ایشون مرده که میده، اگر زن هست و به هر حال مردانگی نداره و نامرد هست،
خرج لوازم آرایش بکنه.
بله این خرج آرایش رو به هر حال ماتیگ و روسری و این چیزا بکنه. اگر مرد خوب میده 5 میلیون ما شما زنگ میزنه، شما حساب میدیم، شما حساب شبکه رو هم میتونن زیرنویس کنن، شما حساب شبکه رو زیرنویس کنن، از اونجا هر وقت فرستاد دیگه ما از آقای قزوینی میگیریم و بین هم تقسیم میکنیم، به هر حال یه عید خوش میذاره. ولی اگر مرد نیست خب دیگه اون شما نمیدید، بره همون روسری و ماتیگ و این چیزا بخره. البته یه جایزه 50 میلیونی هم گذاشته. بله 50
میلیون. اگه اینم شب ردیف کنیم ممنون میشیم. اینم اینجا.
این ان شاء الله حتما ما ردیف میکنیم به شرطی که این یکی رو بریزه. اگر این 5 میلیون رو ایشون به حساب ما ریخت، ما ان شاء الله آماده هستیم برای یک مناظره کامل در همین باره 50 میلیونی که آقا گفت. گفته یک روایت از کتاب نهج البلاغه، از کتاب اصول کافی یا هر کتاب شیعی شما بیارید که اثبات کنه ولایت امیرالمومنین رو، ما به جای یکی 50 تا براش میاریم، ولی 50 میلیون رو میگیریم. گفته هر کس بیاره، ما 3 نفری خب 50 میلیون در 50 میلیون میشه. خب گفته هر کس بیاره یک دلیل، خب یک دلیل من میارم، یکی شما میاره، یکی مایا بلغاسی میشه 150 میلیون. این 150 میلیون رو ما ازشون حتما خواهیم گرفت.
خدا فرمان هواشون داشته باشه.
نه اون وقت تقسیم میکنیم. حالا فعلا این 5 میلیون رو بدن ما تقسیم کنیم.
بعد مشکلی که داریم اول آقای ایده داره کلاس کامپیوتر، کامپیوتر یاد بگیره هنوز
بلد آره. ولی به هر حال ما همیشه آماده هستیم، من از همین الان اعلام میکنم ما آماده هستیم درباره این 50 میلیون با ایشون مناظره کنیم.
درست.
مناظره رو در رو، چون اینجوری ما هی روایت میخونیم، روایت حدیث ثقلین رو خوندیم با 6 تا سند، ایشون بعد انکار کرد نخوندن. آقا ما گفتیم 6 سند داریم، فقط یک سندش از 6 سند رو بررسی کرد، برای 5 سند اصلا گذاشت کنار، اصلا نتونست بررسی کنه. خب شما همون روایت ثقلین رو هم اگر خوب مطالعه کنید جوابتون داده شده تو همون حدیث ثقلین، تو همون حدیثی که ما خوندیم جوابش داده شده، باید 5 میلیون بدن. ولی ما اینو در یک مناظره رو در رو با ایشون شبکه به شبکه ان شاء الله جواب خواهیم داد و 50 میلیون رو خواهیم گرفت ازش.
حالا فعلا 5 میلیون رو بدن.
حالا فعلا 5 میلیون رو اگر دادن بعدش هست، اگر نه ما
بیگام خب نیستیم. بله خب بی‌انصافی نکن، فردا ببینید که چون فردا ایده ما
سابقه اش هم خیلی بده.
بله یعنی امید نداشته باشیم شما؟
نه شما اصلا امید نداشته.
ما یه بار 270 میلیاردی آقای هاشمی گفته بود 270 میلیارد، گفت خود سنگ بزرگ علامتی نزدن هست، اون گفتیم. بعد 1 میلیاردی هم ایشون گفتن که میدیم و ندادن. البته آقای حیدری بدهکاری های آقای قزوینی داره، آقای قزوینی میگه بدهکاری به من داره. حالا کی میخواد بده، کجا میخواد بده، اون شما نمیدونم دیگه. به هر حال این 5 میلیون ما از ایشون میخوایم. اگر آدرسو بازم نمیتونه بده، باز صفحه مانیتور من نشون میدید، هنوز اون صفحه مانیتور هست، آدرس رو دوباره بخونم براش که 5 میلیون خیلی میارزه برای ما. sistani.org همون آدرسی که براتون خوندم و نشونتون دادم. ممنون هستیم از اتاق فرمان.
خب خیلی متشکرم. علت این استبعاد آقای حیدری از این فرمایش جناب آیت الله سیستانی این بود که آقای حیدری همیشه فتواهای وهابی رو میبینه، شیعه رو باید کشت، شیعه کافره، شیعه نجسه، پشتش چه نمیشه نماز خون، شیعه مسجد نباید که شما داشته باشه، شیعه چه بعد خب میگه نمیشه شیعه هم فتوا داشته باشه. نه آقا اینا عزیزای ما هستن. برادر از برادر نزدیکترن. نه اصلا ممکن نیست همچین چیزی باشه. 5 میلیون آیا شما گفت نه آکر گفت حالا امیدوارم بیشتر اگرشون پیدا کرد بده.
امشب تو اخبار داشتم میشنم که امام جماعت کدوم شهر دانمارک بود که ظاهرا ترورش کرده بود.
بله ایشون هم متأسفانه فتاوا اینها دادن ولی برای اونها این فتاوا عادیه، ولی ما وقتی که به اصطلاح این روایات رو وقتی که این مطالب رو از کلمات علما و مطرحیم بمشن خیلی عادیه، یعنی ما فتاوامون از قدیم و زمان این بوده که اهل سنت برادره ما هستن، با اونا میشه نماز خوند، اگر مریض شد علیتش برید، اگر از دنیا رفت از جنازش برید، ازدواج باهاشون طبق شرایطی که اگر موجب ضرر به خود شخص نشه، چون این چند وقت اخیر باز یه سری کارایی کردن دخترای شیعه رو در بعضی از جاها شکنجه دادن که حالا موضوعش مفصله تحت دست امین وهابیون، این جایز مراجع امام گفتن. اما در هر صورت اگر آیه حیدری به این قولش عمل نکنه، طبق روایت خود بخاری هم ثابت کرده که منافقه. چرا؟ چون آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن.
من این صفحه مونیتور من نشون میدم، من روایت پیدا کردم شما رو نکنه. ما البته میدونیم که این مستاق این
کتاب صحیح بخاری صفحه 21 همون اول کتاب باب علامت المنافق اومده، روایت شماره 33. خب سندشو نمیخونیم. از ابو هریره است از رسول خدا، آیت المنافق ثلاثون، اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان. منافق سه تا نشانه داره. یک، هر کس هر وقت حرف میزنه دروغ میگه. خوب اینو زیاد گفته، هر جلسه ای صدتایی میگه. اذا وعد اخلف، این حالا وعده داده 5 میلیون تومان، اگر نده این علامت رو هم داره. اذا اؤتمن خانه، که اینم دیگه زیاد به حال خیانت زیاد، امانه شما زیاد دیدیم. ولی این وسطیه رو دیگه باید ایشون این دفعه دیگه مرتکب نشن که دیگه علامتای منافقش کامل میشه.
نه کامل شده، گفت میام مناظره نه این
وعده. حالا یه وعده دیگه هم داده، به هر حال این 5 میلیون رو یا میده یا ماتیک میخره یا که منافق هست دیگه، سه رو بیشتر
نمیده. خیلی کار سخت کردی این روایی که برش بودش تو کنم بازم این پولر بده به نفشه.
چیز زیادی نیست برای اینا، چون به هر حال کارشون خورما جمع کردنه. یکی میره برای خورما میگیره و این توی کیسه جمع میکنه میاد بازار میفروشه. خیلی زیاد نیست این 5 میلیون، میتونه راحت برها.
خب خیلی ممنونم آقای یزدانی، جدا بالاخره شب عید هست و دل مردم هم شاد شد. حالا برنامه ما برنامه واقعا علمی هست که با مستندات کامل جامع ما دوستان و کارشناسان عزیز جواب میدن، اما خب بالاخره اون تیکایی که شما میای همیشه باعث میشه که خنده روی لبای دوستان بیننده ما نقش ببنده. ان شاءالله همیشه دلاتون شاد باشه، لباتون خندون باشه و عشق ارادت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت تو دلاتون موج بزنه. خب دوستان و تا فرما میخوای میام برنامه ببینیم یا ما کلیپ خب ایبی نداره، اون میام برنامه مولا امیرالمومنین میخواد پخش کنید؟ اون آقاش ابن نداره، دستتون در نکنیم، میام برنامه رو ببینیم برمیگردیم در خدمتتون هست. انا أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرى ما أجام وليس قسورة أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرى ما أجام وليس قسورة شديد القاصرة كليس غابات كريه المنظرة أنا الذي سمتني أمي حيدرا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد
يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد من شك في الدين فإني مهتدي يا رب فاجعل بالجنان موردي أنا الذي سمتني أمي حيدرا
جربوتراب به ذره این نگاه کند به آسمان رفته و کار آفتاب کند. اگه یک نگاه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام به یک ذره به یک کوچکترین و کم مقدار عنایتی داشته باشه نگاهی بکنه قطعا به درجه خواهد رفت رسید که به آسمان رفته و کار آفتاب کنه. اون موقع اگه عشق و محبت و ارادت و دوست داشتن و ولایت و همه اینها خلاصه همه این کلمات بسیار قشنگ تو دل کسایی باشه که عشق و محبت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام تو دلشون اون موقع ببین چه ها میکنه چه قوغا میکنه. انشالله این ارادت رو خدا از ما نگیره و انشالله تا آخر عمرمون تا آخرین لحظات دقایق و ثانیه های عمرمون به ولایت علی و فرزندانش انشالله علیه السلام باشیم پایبند باشیم و سعی کنیم در زندگیمون هم روش و منش این بزرگوار رو داشته باشیم. خب کلیپ شماره 4 رو درخواست میکنم همکارانم اتاق فرمان پخش بکنن تا باز هم با افتخار در خدمت استاد ابوالقاسمی باشیم.
خود آقایون که ادعا میکنن در روایت خودشون عکس ادعاشون دیده میشود، یعنی در 4 کتاب معروف شیعه که همانا کتاب استبصار باشد و تهذیب توسی شیخ طائفه و کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه ابن بابوی قمی و کتاب کافی آقای کلینی، این 4 کتاب به عنوان 4 کتاب و مصدر و منبع و مأخذ آقایون هست که هیچ روایتی دال بر وجوب خمس در این کتاب ها دیده نمی شود. این مزید بر علت، یعنی اگر ما از کتاب اهل سنت بیاوریم که نزد آقایون اعتباری ندارد و میگوید که از ساخته های اهل سنت هست از روایت های اهل سنت هست، بعد هم اومدیم گفتیم که به اضافه این از ائمه روایت نشده است از خود رسول الله صلی الله علیه وسلم گرفته تا فرزندان حضرت علی، هیچ روایتی ما نداریم که اینها خمس مکاسب از مردم میگیرند.
جناب آقای استاد قسمتی فرمودن که تو در کتب عربه شیعه از خوم سیچی نیومده، ولی در کافی جلد اول صفحه
خانم صفایی، خانم صفایی چرا بایستی خمس را به مراجع داد؟ اینم مطرح خواهیم کرد.
باشه چشم، اول از این رو بگم از امام کاظم.
خانم صفایی، خانم صفایی، خانم صفایی چرا بایستی خمس را به مراجع داد؟
امام کاظم خودش اینو فرموده، حالا بقیه مردم که نمیتونم بیان دارم، مثلا من بیان خمس بگیرم، خب باید بالاخره خمس به کسایی که در راه اسلام خرج میکنه به اونا برسه دیگه. یعنی هر چی که سوت میبره امام کاظم واسه چی کل ما افادن ناسه من قلیلم و کثیره، یعنی از هر آنچه که شما سوت میبرید خمس واجبه در دین اسلام. و حالا اگه ما بخواییم من مراجع رفردازی خب پس به چی بفرستانیم؟ شما برید ما به اون بفرستانیم. بعد در کتاب تهذیب جلد 4 صفحه 16 حدیث شماره 39 باز اومده از خمس و مما یفضل و من معونت شیخ طوسی گفته، بعدش باز از امام جواد جلد 4 صفحه 141 همین کتاب تهذیب از امام جواد نقل شده که خمس از تمام فوائدی که به انسان میرسه خمس واجب.
از کجا از چی به اسلام میرسه واجب هست؟
هر فوائدی که به انسان میرسه خمس واجب. هر همین حدیث اولم شما بیارید الان ببینید این همه در کتب عربه اومده بعد استاد قسمتی میگم تو هیچ کدوم نیومده
خانم صفایی اجازه روایت اولتون رو بدین اون روایت رو ما ارائه بدیم. روایت اول بفرمون
کل ما افادن ناسه
بله
افادن کل ما افادن ناسه من قلیل و کثیر.
خب از کجا نقل میفرمایین؟
کافی جلد اول صفحه 451 حدیث 11 امام کاظم علیه السلام. خب
خب این حدیث صحیحه به نظرتون؟
این من صحت این سه تا چیزم سوال کردم، اولیش موثقه، دومی صحیحه، دو تا
اولیش موثقه.
سنش سوال کردم کم.
خب. خب. الان این خمس این خانم صفا این خمس خمس مکاسب است یا هر نوع خمس غنایم؟
ببینید هر از هر چیزی که انسان تو ببره. حالا شما چی
می‌خواید؟ خانم صفای خانم صفای
ببینید
خانم صفای ببینید الان تصویر لپتاپ رو به ما بدیم اتاق فرمان ما این رو ببینیم. ببینید کجای این گفته خمس مکاسب؟
ببینید گفته از هر چیزی که به انسان خمس میره از هر چیزی که به انسان فواید میرسه از اون فوایدی که انسان خمس واجب میشه به اون هر چیزی که سرمایه گذاری کنه یا جرس ببره و در همین حدیث شماره 3
خب
سرانجام خب.
حالا خانم صفایی خانم صفایی حدیثی که میگه لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه اون رو چی میفرمایید؟ خب حداقل خانم صفایی اونهایی که این سوال رو به شما میدن مطرح کنید دقیق جزئیاتش رو بپرسید. به این صورت خمس استاد خدمتی پاسخ فرمودن.
خب حضرت ابوالقاسمی کارشناس وهابی در ابتدا ادعا کرد که در کتب اربعیشه هیچ روایتی مبنی بر این که وجوب خمس در سود و کسب و کار اینها وجود نداره و بعد از اینکه این خواهر بزرگوار خانم صفایی تماس گرفتند و مطالبی رو گفتن اینا دچار مشکل شدند و خلاصه ای سعی کردن مغالطه کاری بکنن. در خدمتتون هستیم پاسخ شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما قبلا در مورد خمس مفصل بحث کرده بودیم ولی دیگه خب اینا فکر می‌کنن که کسی باشون تماس نمیگیره و خانم صفایی با اینا تماس گرفتن و پدرشون رو رفتن روی آب. ما خدا رو شکر میکنیم که کسانی در شیعیان هستن که با دوستا روایت خیلی ساده اهل تحقیق هستن. دوستا روایت هم میپرسن بعد میرن فاتحه اینا رو میخونن. گفتو که ادعا میکنی اصلا روایتی در کتاب شیعه می اومده؟ یه نگاه به کتاب کافی میکردی، یه نگاه به تحقیقی که ما رو سایتمون گذاشتیم میکردیم، به سوالی که جواب دادیم میکردیم، بعد من حرفا رو میزدی که آخرش هم مجبور نشی وقتی که روایت رو خوند و این هست از شدت قصه سرتون که تکون بدی. اون بزرگ که ببینن که این آقا اول گفت نه اصلا چیزی نیست، بعد تا خانم روایت رو خوند خودش شوک شد چون ازش تکون دادن که بله همچین روایتی هست. اون کسی که به من این کاغذ رسونده اون بی سواد بوده. قبلا هم ما گفتیم سر بحثا که آیه عبدالله حیدری داشت، سرش آیه شهاب ابراهیم نسل داشت، همین مشکل بارها براش پیش اومد. تو تجربه بعد بشه روایت داره مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده
نمیشه.
اگر واقعا مؤمن بودی که این بلا سرت نمیومد. ما خدا رو شکر میکنیم شما اگر داشتین یک نفر مثل ایشون طلب میگه شما با ما در ارتباط خب باشه ما در ارتباطشون سوال دیگه داره از ما میپرسید، شما یک نفر مثل ایشون تربیت میکردین زنگ در شبکه ما سوال میپرسید. بارها شده افراد تماس گرفتن مشابکه اینها بین در جوابش موندن سوال پرسه گیر کردن یه دروغی گفتن و توش موندن. خب یه نفر شما تربیت میکردین که زنگ بزنه از ما سوال بپرسه و ما تو جوابش بمونیم. چرا نشده تا حالا؟ لطفا اهل بیت سوالاتی که شما مطرح میکنین ما جوابش رو داریم. اما دروغایی که شما میگید به این زودی و به این راحتی به اصطلاح برطرف میشه، دروغ بودنش واضح میشه. اولا من چند روایت عرض بکنم راجع به وجوب خمس در هر سودی که به انسان دسته، نه در اصل مال، در سود. همون روایتی که خانم صفایی خوندن، روایت اولی که خوندن، روایت موثق است، در کتاب کافی جلد 1 صفحه 545 آمده. علی ابن ابراهیم عن ابی هن ابن ابی عمیر عن حسین ابن عثمان عن سماعه قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، در هر چیزی که افاد الناس مردم فایده ببرن کم یا زیاد. خب گیر کرد آقای به اصطلاح هاشمی روایت خیلی صریحه، خیلی هم واضحه، کل ما افاد الناس. گفت کجاش اومده که این خمس سوده؟ خمس مکاسبه. خب کل ما افاد الناس کجاش اومده که غنیمت جنگیه؟ شما میگید فقط غنیمت جنگی، حالا گفتن هر چیزی که افاد الناس فایده مردم ببرن. گیر کرد گفت خب اون روایت رو میخوای چیکار کنی؟ شما اول همینو حل کن. شما گفتید اصلا روایت نیست در کتابای اربعه شیعه.
تا همین جا دروغگویی شما واضح شد، البته بارها واضح شده بود، اینم یه بار دیگه روش. سند هم بسیار از علمای ما تصریح کردن موثق است، برای ما معتبره. هر چه مردم فایده برن. گفت خب روایت داریم که لیس الخمس الا فی الغنائم خاصتن. خب ما اینجا قبلا جوابشو بارها گفتیم، غن یعنی سود، یعنی فایده. لیس الخمس الا فی المغانم یا فی الغنائم خاصتن. خمس نیست مگر فقط در چیزی که انسان بهره داره، نه در اصل مال. اصل مال خمس نداره. در قرآن آیه کریمه آمده وعدکم الله فعند الله مغانم کثیره. اگر آیه رو من نمی کدوم سوره بود، در سوره نساء به نظرم بود این آیه، بله سوره نساء آیه 101، اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره. نزد خداوند غنیمت های بسیار زیادی است. خب خدا غنیمت جنگی برده، خدا جنگیده، بعدش هم زره و کلاه خود و شمشیری که باقی مونده برداشته به ما غنیمت، یا پولا رو به ما غنیمت برداشته. اینه معنی آیه فعند الله مغانم کثیره. چرا اینقدر از قرآن دور هستی؟ یکم برید قرآن بخونید، نؤمن و بعد ما نکره بعض نباشید. خب به بعضی از آیات شما ایمان آوردید، میگید که بله آیه اصل خمس و علم و انما غنمتم من شیء قبول دارید. خب معنی غنمتم چیه؟ همین آیه میگه فعند الله مغانم کثیره، یعنی سود، فایده. انما غنمتم من شیء، هر بهره و فایده که بردید فعند الله خمسه، خمسو بعد بپردازید. این روایتی هم که شما آوردید هیچ ربطی به بحث نداشت. پس هم خانم صفایی دروغگوی شما رو مشخص کرد، هم بعداً در جواب همین روایتی که شون گفت، جوابش خانم صفایی درست گفت. گفت بله این مغانم به معنی بهره و سودی است که شخص برده باشه. ما خدا رو شکر میکنیم که کسانی هستن به این راحتی. خب تحصیلات حوزوی هم کهشون نداره، بگه ها این جماعت زهرا درس خونده یا تحصیلات حوزوی در تهران داشته. واقعا وضعیت طوری شده که این چنین افرادی میان و آبروی شما رو میبرن. برید حیا بکنید، برید خجالت بکشید که ما میدونیم نمیکشید، چون انقدر این مطلب بارها شبیه این تکرار شده که برای شما عادی شده. مرحوم صاحب جواهر در جواهر جلد 16 صفحه 52 میاد میگه و موثق السماع، این روایت موثق است، تصریح میکنه. این یک روایت. روایت دوم رو در تهذیب جلد 10 صفحه 85 نقل میکنه و در استفسار جلد 2 صفحه 55 حدیث 182 در وسائل شیعه هم حدیث جلد 9 صفحه 500 حدیث 12581 باب وجوب الخمس فی ما یفضل عن معونت سنت له ولعیاله من ارباح تجارات و صناعات. علی ابن مهزیار میگه که قال لی ابو علی ابن راشد، ابو علی ابن راشد به من گفت امرتنی بالقیام به امرک، آقا به من دستور دادین برم کار شما کاری که دارین انجام بدم و اخذ حقک، حق شما رو بگیرم. فعلمت موالیک بذلک، رفتم شه شیعان شما عرض کردم که حضرت فرمودن حق حضرت رو بدی. فقال لی بعضهم و ایو شیء حقه، یکی به من گفت حق امام چیه؟ فلم ادر ما آجیبو، نمیدونم چی بهشون بگم. حقشون چیه؟ حضرت فرمودن یجب علیهم الخمس، باید خمس بدن. فقلت فی ای شیء، خمس در کجاست؟ در مغنم، در سوده یا در اصله؟ فقال فی امتعته و صنائعه، در کالاها و کسی که کار میکنن. قلت و تاجر علیه و صانع بیده، کسی که تاجر میکنه، تجارت میکنه، کسی که با دست خودش چیزی میسازه. فقال اذا امکنهم، اگر میتونن بعد خمسو بدن. بعد معونته، اول خرجشون رو بذارن کنار، خرجی سالشون که در آوردن گذاشتن کنار، بعد از خرجی بعد خمسو بپردازن. این روایت دوم که صاحب جواهر در جواهر جلد 16 صفحه 47 میگه این روایت صحیح هست. آیه خویی هم طریق به این روایت رو در معجم الرجال جلد 13 صفحه 213 صحیح معرفی میکنه. روایت سوم
در تهذیب جلد 4 صفحه 123 روایت به این صورته که سعد بن عبدالله حتی دو سن از ظاهر روایت داره، میگه که به حضرت نامه نوشتیم کتاب بعض اصحابنا الى ابی جعفر نفتانی علیه السلام اخبرنی عن الخمس، به ما راجع به خمس خبر بدیم. علا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الصناع و کیف ذلک. خمس بر همه چیزهایی که شخص فایده ببره، کم باشه یا زیاد باشه، من جمیع الضروب از هر شغلی میخواد باشه، و علی الصناع بر کارگران واجبه، و کیف ذلک چطوره بر سازندگان صنعتگران. فکتب به خط حضرت، به خط خودشون نوشتند الخمس و بعد المعونه، بر همین ها خمس واجبه اما بعد از معونه، خرجه یه سال بذارن کنار، اگر چیزی زیاد آمد باید چیکار کنن؟ خمس اون زیاده رو بدن.
بله.
که مرحوم شیخ انصاری در کتاب خمسشون صفحه 91 میگن این روایت سرش صحیحه. باز روایت بعدی که روایت بسیار عجیبی است، در استبصار جلد 2 صفحه 60 در تهذیب جلد 4 صفحه 141 باب و زیادات و جای دیگه اومده. روایت چیست؟ دقت فرمایید. حضرت، روایت بسیار مفصله، علی ابن مهذیار نامه امام باقر علیه السلام، نامه امام ابو جعفر ثانی ظاهره، امام جواد رو محضر میکنه، بله امام جواد یه برای من نامه نوشتند، نام طولانی است. حضرت فرمودند فاما الغنائم والفوائد، غنیمت و فائده کنار هم آورده، یعنی حتی اگر شما یا غنیمت غنیمت جنگی است، فائده هم کنارش آوردن که دیگه افراد به اصطلاح که ایرادات بنی اسرائیل میگیرن مثل شما، اونا رو نیت ننشکان بگیرن. فهی واجبتون علیهم، برشون واجب است، فی کل عامه، در هر سالی. و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى، هر بهره ای که بردین به همین استدلال کردن، خمسش برای خدا، رسول برای ذی القربا است تا آخر آیه. بعد فرمودن والغنائم والفوائد يرحمک الله فهی الغنیمه، غنیمت و فائده، فهی الغنیمه، سود است. یغنم المرء، که شخص به دست میاره، والفائده یفیدا، هر فایده که بهش برسه، والجائز من الانسان للانسان، جایزه از یک انسان به یک انسان دیگه، التي لها خطر عظیم، جایزه که خیلی بسیار بزرگ باشه، جایزه کوچیک نه، والمیراث الذي لا يحتسب، میراثی که توقعش رو نداری. حالا شخص خوب اگر خدا نکرده بعد از 100 سال سال بیشتر پدرش از دنیا رفت، مادرش از دنیا رفت، برادرش از دنیا رفت، ممکنه ارث ببره، اما حالا یهویی یه عموی بزرگی داشته، هیچ وارثی هم نداره، او بمیره به این ارث برسه. والمیراث الذی لا یحتسب، میراث که توقعش نمیره از غیر پدر و پسر، و مثل عدو یستلم فیؤخذ ماله، یکی از مصادیقش دشمنیست که باش میجنگی، شکستش میدی، مالش رو میگیری. بعد حضرت میان مطلبی رو مطرح میکنن، میفرمان همه اینها، فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوصل الی وکیل، هر کسی در این زمینه چیزی دستش هست باید به وکیل من برساند. خب میگه چرا به مرجع داد؟ خود حضرت فرمودن به وکیل من بده.
اینم پاسخ اون صاحب،
اینم پاسخ. همه اینها در روایات ما اومده، فقط شما به خاطر جهالتتون و به خاطر تجاهلتون همه اینها رو ندیده میگیرید. بعد میگه آقا شیعه میخوان، علمای شیعه میخوان مفخوری کنن، خیر، من شخصا خودم هر سال میام خمسم حساب میکنم میدم.
بله،
تمام اعوادی که اینجا من یقین دارم میرم میدن. ما میخواییم مالمون حلال بشه، ما میخواییم زندگیمون پابرکت باشه، اما کسی که حرام خور باشه، مالش از جای دیگه بیاد، شبکه که از جای دیگه تأمین بشه، کار دیگه بیاد بکنه. خب این آدم خودش، زن و بچهش که از این مال استفاده میکنن، در آینده معلومه چه وضعی پیدا بکنه. لذا حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمودن ملعت بطونکم نش من الحرام و الشبهه، شکمای شما پر از مال حرام شد، این حرفا رو میزنید، میخواهید منو بکشید. بله
اگر شما حرام خور باشی امام حسین رو هم خواهی گشت. میخوای مالت حلال بشه؟ ترس واقعا داری؟ من خودم شخصا خیلی ترسم که یک تومن مال حرام تو خونم بیاد. ترس دارم واقعا، باید ترس داشته باشه. خب حضرت گفتن هر کس داره فلیوصل الی وکیل، باید برسونه به وکیل من. بعدم و من کان نائین بعید الشقه، اگرم دوره به وکیل منم نمیتونه برسونه، حالا به من نه به وکیل هم نمیتونه برسونه، فلیت هم مد ایصاله، باید قصد فدادنش داشته باشه. ولو بعد این، ولو اینکه حالا الان نمیتونم، بعدا کنار بذارم، بعدا برم حساب کنم. فان نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن بهتر از عمله است. خدا پاداش بر نیت میده، چون باید عمل انجام نمیشه اما نیت شخص کرده، نیت خوب شدنش انجام میده و خدا بر او حساب میکنه. همین روایت رو اگر ایشون شک داره، مرحوم شیخ انصاری در کتاب الخمسشون صفحه 76 همین روایت رو هم آوردن و میگن این روایت هم صحیح و سنده. روایات فراوانه، من فقط چند نمونش رو گفتم. روایتی که همه سوالای آقایون رو هم جواب میده. اینقدر نخواهید مردم مثل شما حرام خور بشن، برای شما عادی شده، برای مردم عادی نکنید این رو. یه مقدار فکر آینده بقیه مردم رو هم بکنید. همین مقدار شد.
خیلی متشکرم حضرت ابوالقاسمی از لطف نهایتی که داشتید و پاسخی که فرمودید. دوستان بیننده، من این توضیح رو باز بدم خدمتتون که برنامه کلمه طیبه، یا بهتر بگیم آخرین برنامه کلمه طیبه است که در سال 1390 از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه. اما آخرین بخشی که باز قرار تقدیم حضور شما بکنیم، کلیپی رو ما هم تماشا میکنیم، بعد پاسخ شبهاتی که مطرح میشه از زبان استاد یزدانی خواهیم شنید. کلیپ شماره 5 رو لطف کنید پخش کنید. هم کنم
و هیبت و عظمت داشتن، شونه های بزرگی داشتن و همین هیبت عمر بود که از روز اول مردم روی این مرد حساب میبردن.
حضرت عمر
چوبان شطور میگه بودم برای پدرم خطاب، و اون خشونت و اون خشونت 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 و اون عرشبت که جمهریت و عظمتی که در اون بود، میگه به وسیله آخه یک حدیث داریم که کسانی که چوپان شطرند درشون خشونت هست، کسانی که چوپان شطرند درشون خشونت هست،
برعکس
چوپان های گوسفند که درشون خیلی لیونت و نرمی است.
و رسول خدا چوپان شطور نبودن،
رسول خدا چوپان گوسفند بودن، حضرت چوپان بودن.
خب حاجی یزدانی، این کارشناس وهابی ادعا کرد، یا بهتر بگیم اقرار کرد، به اعتراف کرد به اینکه جناب عمر بن خطاب خشن بوده. آیا واقعا چنین بوده؟ این اعتراف رو شما چقدر تایید میکنید؟
خب بسیار اعتراف جالبی بود از آقای خدمتی و واقعا ما انتظار نداشتیم و بینندگان شبکه کلمه هم انتظار نداشتن که چنین اعترافی بکنن. تو همون برنامه یه نفر زنگ زد گفت چرا اینجوری گفتی؟ نباید خشن میگفتی، باید مثلا میگفتی هیبت داشت مثلا هم چیزی. ولی خب حرفی بود، واقعیتی بود که از زبان ایشون ما شنیدیم. بله واقعا جناب خلیفه دوم عمر بن خطاب این چنین بودن که تا جایی که گفتن از شعبی نقل شده که کانت درت عمر احیب من سیف الحجاج. دره یعنی همون برحال تازیانه خلیفه دوم از شمشیر حجاج هم ترسناکتر مشهور شده بود. یه تازیانه دستش بود و هر کس که میرسید بی خود و برحال به هر بهانه میزن. اگر صفحه مونیتور بندر نشون میدید، من این روایت از کتاب های اهل سنت نشون میدم تا نگن که این روایتی که خوندی نیست. بله این کتاب الانجاز و الایجاز است، مال آقای ثعالبی، متوفای 429. کان درت عمر احیب من سیف الحجاج. ثمار القلوب همین قضیه آمده، قال شعبی کان درت عمر احیب من سیف الحجاج. ربیع الابرار آقای زمخشری آمده که شعبی گفت کان درت عمر احیب من سیف الحجاج. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید آمده و فیات الاعیان آمده که باز کتاب همین وقال شعبی همون روایتی که خوندیم و حدود 17 کتاب از کتاب‌های برادران اهل سنت این روایت رو نقل کردن. ممنون هستیم از اتاق فرمان. به حال این قضیه یک واقعیتیه که نمیتونن انکار کنن و خلیفه دوم واقعا این چنین بودن.
تا
جایی که اینا روایت نقل کردن که خدام از عمر میترسید. حالا بگم چی جوری، نه به این تصریح، چون مثلا قضیه دارن قضیه موافقات عمر، میگه گاهی میشد بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و جناب خلیفه اختلاف میشد. عمر یک چیزی میگفت، رسول خدا و پیامبر خدا یک چیزی دیگه میگفت. خدا میومد طرف خلیفه دوم رو میگرفت، پیغمبرش رو تکذیب میکرد، میگفت نه هر حرف عمر هست، عمر درست میگه. اگه ترس نیست چیه؟ خب به هر حال فهم و شعور خلیفه دوم که از پیغمبر بهتر نبوده، به دین که آشناتر نبوده، عقلش که از عقل پیغمبر بالاتر نبوده، چی بوده که خدا نظر عمر رو تایید میکرده؟ قطعا این هست که از عمر میترسیده دیگه. اگر دلیلی دیگه ای داشته اینا بیان به ما بگن واقعا دلیلی دیگه ای داشته و مردم خدا از عمر نمیترسیده. روایت بعدی با سندهای صحیح و معتبر در کتابهای اهل سنت آمده که پیغمبر خدا از عمر میترسیده. پیغمبر خدا از عمر میترسیده، نه یک روایت نه دو روایت، چندین روایت در کتابهای برادران اهل سنت هست که اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون میدید من این روایت رو از کتابهای اهل سنت بخونم. اولین کسی که این روایت رو نقل کرده آقای احمد ابن حنبل هست در فضائل الصحابه خودش جلد اول صفحه 349، بله صفحه 349 از جلد اول، حدیث شماره 504. روایت معتبر هست، حالا بعدا اعتبارش رو میگیم. از عایشه نقل شده که لا ازال و حائبتن لعمر بعد ما رأیت من رسول الله، من همیشه از عمر میترسیدم بعد از اینکه اون قضیه از رسول خدا دیدم. حالا بعدا روایت چی میخونیم کاملتر کسای دیگه نقل کردن، میگه من حریره ای درست کرده بودم، بعد سوده همسر دیگه رسول خدا.
حریره چیه؟
حریره یک نوع غذای عربی هست، یالا از شیر درست میشه، از چی درست میشه به هر حال عایشه بهتر میدونه. بعد میگه درست کرده بودم، سودم اونجا بود، بعد با سوده گفتم که بخور از این غذا، اون گفت من اشتها ندارم و نمیخورم، تا به هر حال تهدید کردم که اگر نخوری اینو به صورتت میمالم، بعد به صورتش مالیدم و پیغمبرم خندید. بعد پیغمبر به من دستور داد که شما همین کار رو انجام بده، تا اینکه به هر حال خلیفه دوم از راه رسید و پیغمبر تا صدای خلیفه دوم رو شنید به ما گفت که دیگه برید صورتتون رو بشورید. همین قضیه رو آقای مسند ابی اعلی هم نقل کرده که نمیدونم مونیتور من چرا نشون نمیده، ما یک بار دیگه جستجو بزنم این رو، یک لحظه عذرخواهی میکنم نمیدونم چرا نشون نمیده. حالا انشالله این دفعه دیگه بله نشون میده، صفحه مونیتور بنده رو نشون میده، دوباره جستجو زدم. بله کتاب مسند ابی اعلی هست، مسند ابی اعلی جلد 7 صفحه 449، جلد 7 صفحه 449 حدیث 4476.
بله
همین روایت رو نقل میکنه که رسول خدا به عایشه و سوده گفت بری صورتتون رو بشورید، بعد عایشه چی گفت؟ فما ازلت احاب عمر لحیبت رسول الله ایاه، ایاهش البته در این صفحه بعد هست، میگه که من از همیشه بعد از اون از عمر میترسیدم وقتی دیدم که پیغمبر از هیبت عمر ترسید. کتاب الفوائد آمده، تاریخ مدینه دمشق آمده که همین قضیه است که قالت عایشه فما ازلت احاب عمر لحیبت رسول الله ایاه، من همیشه دیگه بعد از اون میترسیدم وقتی دیدم که پیغمبر از هیبت عمر میترسید. همین مطلب تا کتابهای متعددی آمده، تا آقای هیثمی که میگه رواه ابو یعلا و رجاله رجال صحیح، این روایت رو آقای ابو یعلا نقل کرده، تمام راویانش راویان صحیح بخاری هستن غیر از محمد ابن عمرو ابن علقمه و حدیثه حسن، حدیث این آقام حسن هست.
بله
آقای سیوتی در جامع الاحادیثش نقل کرده و آقای صالحی شامی در سبل الهدى و الرشاد همین روایت رو آورده با سندهای متعدد و تصحیح کرده. میگه ابن عساکر ابو یعلا با رجالی که راویانش همه راویان صحیح بخاری هستن غیر از محمد ابن علقمه که هیثمی گفته حدیث حسن هست، از عایشه این روایت رو نقل کرده و مازلت احاب عمر لحیبت رسول الله منه داره اینجا. باز در جلد نهم صفحه 70 هم همین روایت رو آورده و گفته روایت معتبر هست. نسائی، ابوبکر شافعی، ابو یعلا و سنده حسن، از عایشه همین روایت رو نقل میکنه. پس طبق این روایت، ممنون هستیم از اتاق فرمان، طبق این روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از خلیفه دوم میترسیده، انقدر هیبت داشته، انقدر به هر حال خشن بوده به قول آقای خدمتی که پیغمبر خدا از او میترسیده، در حالی که قرآن کریم سوره احزاب آیه 39 میفرماید الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. کسانی که پیام های خدا رو میرسونند و از او میترسند و از غیر او نمیترسند، فقط از خدا میترسند، یعنی پیامبران فقط از خدا میترسند. اینجا این روایت هم که سندش معتبر هست، یا باید بگیم که نعوذ بالله رسول خدا این آیه رو نخونده بوده، آیه بعدن عمر ابن خطاب اضافه کرده، یا باید اعتقاد داشته باشیم که خدای واقعی همون عمر ابن خطاب هست که پیغمبر از او ترسیده دیگه. ولا یخشون الا عمر یا الا الله دیگه بر حال جابجا شده دیگه، غیر از این نمیتونه باشه. پس خدا از عمر میترسیده، پیغمبر خدا هم از عمر میترسیده. مطلب بعدی، صحابه هم از عمر ابن خطاب میترسیدن. روایت در صحیح بخاری هست که نقل میکنن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید یا ابن الخطاب فلا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، ای پسر خطاب بر اصحاب رسول خدا عذاب نباش. طبق این روایت خلیفه دوم عذاب هست بر رسول خدا، که اگر صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی نشون میده، چون من دیگه تا جستجو بزنیم تا نشون میدم وقتمون گرفته میشه، صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو اگر نشون بدید. بله بله جستجو زدید؟ بله هم بله صحیح مسلم هست، صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1696 حدیث شماره 2154 همین روایت هست. در آخر روایت که از رسول خدا نقل میکنه یا ابن الخطاب فلا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، ای پسر خطاب بر اصحاب رسول خدا عذاب نباش. ممنون هستیم. خب روایت درباره خشونت خلیفه دوم بسیار زیاد هست. جناب خلیفه دوم واقعا این گونه بوده. من خشونتش رو با بقیه صحابه با مردها رو حالا کنار میذارم، حالا یه فرصتی دیگه اگر بشه انشالله میخونم. فقط خشونت هایی که با زنها داشته، فقط یه 5-6 نمونه از این بخونم تا ببینیم خلیفه دوم واقعا رفتارش با زنها چجوری بوده.
با زنها منظور یعنی همسرانش؟
نه، هم همسران خودش هم زنان صحابه، با بقیه زنها چگونه بوده. روایت آقای عبدالرزاق سنانی در کتاب مصنف خودش جلد 9 صفحه 458 نقل میکنه، میگه ارسل عمر بن الخطاب الى امرأة مغیبت کان یدخل علیها فانکر ذالک. صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو شما دید، من از مونیتور ایشون میخونم. بله عبدالرزاق از معمر از مطر الوراق و غیره عن الحسن حسن بصری ارسل عمر بن الخطاب رضی الله عنه الى امرأة مغیبت کان یدخل علیها فانکر ذلك فارسل الیها فقیل لها عجیب عمر فقالت یا ویلها مالها ولعمر فبینما هی فی الطریق فرغت فضربها الطلق فدخلت دارا فالقت ولدها فصاح السبی و صیحتین ثم مات. روایت سندش هم خب دیگه تا اینجا معتبر هست. میگه به هر حال داستان این هست که عمر ابن خطاب زنی رو که به هر حال پیشون رفت و آمد زیاد بود، حالا وضعیتش چی بود، برحال فرستاد او رو احضار کرد. اون زن پس از شنیدن خبر فریاد زد وای بر من، مرا به عمر چیکار، من به عمر چیکار دارم. بعد میگه در بین راه وقتی آمد درد زایمان عمر رو فرا گرفت. درد زایمان اون زن رو فرا گرفت، وارد خانه شد، فرزندش رو به دنیا آورد و بعد اون کودک میگه دو بار فریاد زد و مرد. المصنف عبدالرزاق جلد 9 صفحه 458. روایت بعدی باز در کتاب مصنف عبدالرزاق هست جلد 4 صفحه 374 که در اینجا باز روایت جالبی هست. میگه عمر در بین صف زنها عبور میکرد، یکی از زنها رو دید که بر حال بوی خوش استفاده کرده. فوجد ریحا طیبه من راس امراه فقال لو اعلم. اگه صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو نشون بدید. بله چون از صفحه مونیتوریشون بخونیم. فقال لو اعلم ایتکن هی لفعلت و لفعلت لتطیب اهداکن لزوجها فاذا خرجت لبست اثمار ولیدتها قال فبلغنی ان المرأت التي كانت تطیبت بالت فی ثیابها من الفرق. میگه راوی خب داستانشو گفتم، بعد میگه این زن به هر حال وقتی فهمید که خلیفه دوم تهدید رو کرده، بعدن میگه راوی میگه به من خبر رسید اون زنی که بوی خوش استفاده کرده بود لباسش رو از ترس خلیفه خیز کرد. بالد فی ثیابها من الفرح. ببین چقدر خلیفه دوم واقعا مهربان بوده، چقدر هیبت داشته و چقدر به قول آقای خدمتی خشن بوده که زن از ترس خلیفه لباس خودش رو، اونم حتما صحابی بوده، یک زن صحابیه، لباس خودش رو از ترس خلیفه به حال خیس کرده. ممنون هستین از اتاق فرمان
که تو کتابای خودش
هم. بله، این دو تا روایت. روایت بعدی باز با سند صحیح در کتاب عبدالرزاق صنعانی نقل شده که وقتی خالد بن ولید از دنیا رفت، زنها جمع شدن در خانه میمونه، همسر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بعد عمر با ابن عباس آمد و معه دره و معه دره یا دره همون تازیانه معروف خلیفه دستش بود. فقال یا عبدالله ادخل علی ام المؤمنین فامرها فل تحتجب. من صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو اگر نشون بدید. بله، به عبدالله ابن عباس گفت وارد شو بر ام المؤمنین و به او دستور بده که حجاب رو حفظ کنه، حجاب خودش رو. به هر حال عبدالله ابن عباس هم نامحرم بوده. و اخرجهن علیه، اونها رو بیرون کن، زنهایی که هست. فجعل یخرجهن علیه و هو یضربهن بالدره فسقط خمار امرأة منهن فقالوا یا امیر المؤمنین خمارها فقال دعوها ولا حرمت لها. بله، روایت جالبیه. زنها رو بیرون کرد، خلیفه دوم یکی یکی اونها رو میزد، بعد تا جایی که یکی از زنها خمارش افتاد، روسریش از سرش افتاد، بهش گفتن ای امیر المؤمنین روسریش افتاد، فقال دعوها ولا حرمت لها، اون رو رها کنید، این زن هیچ حرمتی نداره. به هر حال روایت درباره خلیفه دوم زیاد هست، اشاره میکنن که یک تماس از خارج کشور دارن. اگر اونو واسه کنید انشالله حالا بعداً اگر فرصتی شد من این روایت رو ادامه‌شو خواهم کرد.
دست شما در نکنه آقای یزدانی، چون از خارج از کشور تلفن البته خیلی زیاد دارین، متها این عزیزان نمیخوام خیلی پشت خط بمونن، دستتون در نکنه که کوتاه‌تر فرمودید، اما تلفن ها تو این لحظه پاسخ میدیم. آقا رضا از عمان از شیعیان ما هستن. سلام علیکم.
الو، سلام علیکم.
آقا رضا بفرمایید.
خسته نباشین، حالتون خوبه؟
ممنونم.
سلام ویژه هم دارم خدمت حاج آقا ابوالقاسمی و آقای یزدانی. عرض کنم که من برنامه‌تون رو دیدم امشب، خیلی خوشحال شدم از این روشنگری‌هایی که کردین. بعد یک سخن کوچیکم داشتم با برادران اهل سنت که دیگه وقتش رسیده واقعا با این شبکه‌هایی که ایجاد شده خودشون حقیقت رو تشخیص بدن و خودشون رو از زیر بار این چیزهایی که قبلا داشتن آزاد کنن. و یک سخن هم داشتم آقای ابوالقاسمی، من برنامه کلمه طیبه رو به زبان عربی داشتن، یه چند تا از این بچه عربا که ظاهرا آخوندشون مولویشون بودن نشونشون دادم، اینا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن، خیلی اصلا خوششون اومد از این برنامه، یه چند بار به خودم گفتن هر بار ما این شبکه رو دنبال میکنیم. و من یک خواهش دارم که وقت این برنامه شون رو یکم زیادتر بکنن. دوست. بعد یک سوالی هم داشتم از آقای ابوالقاسمی، باز که یه چند وقت پیش کانال وساد رو من نگاه کردم، شما یک مناظره داشتیم با آقای انصاری بود اگر به نظر اشتباه نکنم، یه ذره راجع به اون توضیح بدین، چون آقای ملازاده ادعا کرده بود که شما برای مناظره بعدش حاضر نشده بودید.
من چند تا مناظره پخش کردم، یه مناظره پخش کردم، یه دو تا مناظره پخش کردم. خب دوست عزیز قطع شدی هستید
آقا رضا؟
بله،
یه مناظره پخش کردم، یه دو تا مناظره
جناب؟
یه مناظره پخش کردم، یه دو تا مناظره.
من والا یکیشو بیشتر ندیدم، بعد برنامه وصال رو تماشا می‌کردم، بعدش گفتن که ایشون حاضر
نشدن. خب ما حالا فایل صوتی آقای خالد انصاری رو در همون به اصطلاح غرفه اهل سنت بعد از مناظره دوم ضبط کرده داریم که به من فحش میده از شدت عصبانیتش، همین آقای خالد انصاری. اگر اینا واقعا جرأت دارن جفت مناظرات رو پخش کنن ما هم داریم. البته جناب حسین قزوینی استاد معظم ما فرمودن که این مناظره طرف اصلا ارزش بحث نداره، بذار پخشش نکنیم.
یعنی انقدر این شخص رو حقیر و کوچک دونستن
تو خالی بودن نشون
کردن. بله، اصلا این مناظره ارزش پخش کردن نداره. واقعا اگر پخش کرده باشن همون مناظره که ما با اینا کردیم، من تشکر میکنم. یعنی واقعا اگر همون مناظراتی که ما باشون کردیم
پخش کرده باشن، معلوم شد دیگه هیچ حرفی اون آقا هم برای
ما دو جلسه باشون مناظره کردیم.
جلسه
اول اگر پخش کرده باشه اونم به نظرم ناقص پخش کرده باشه، کامل جرئت نداره پخش بکنه، چون یک اهانت خود شخصا به امیرالمومنین کرد که اهل سنت اگر این اهانت رو بشنون در مقابل او کوتاه نخواهد اومد. من تعجب می‌کنم واقعا اگر مناظره رو پخش کرده باشه، الان فایلش در اینترنت موجود هست، فایل مناظره. ما تقاضا می‌کنیم
محبت اهل بیت دارن و این بله. ما می‌شینیم بحث می‌کنیم،
اگه این پخش کنیم براتون روشن میشه دیگه. حالا پخشش تصمیم سرور ما جمال حسینی قزوینی است. اگر ببینن آقا ارزش داره، ولی تا حالا میگفتن این شخص اصلا ارزش بحث پخش بحثش هم نداره، لذا ما پخش نکردیم، مگه مشکل نداشتیم. اما حالا اگر کسی مایل مناظرات رو کاملش رو بگیره، مناظرات هر دوش در اینترنت موجود هست، مناظره خالد انصاری ابوالقاسمی بنویسید، هر جفتش هم گوش بدیم، بعد نتیجه‌گیری کنید. ببینید این آدم در همون جلسه مناظره یه مطلب رو گفت، اینو گفتی گفتم من نگفتم.
بله
یعنی دو مطلب رو دو بار در مناظره مطالبی گفت، من در همون مناظره گفتم تو اینو گفتی منکر شد، گفت نه من هیچ مطلبی نگفتم. به این حد حتی فراموش کرده تو مناظره چی گفته و حرفای خودش رو نمیتونه کنترل بکنه، لذا اصلا ارزش نداشت این مناظره که پخش بشه. ما پخش نکردیم، ولی حالا اگر واقعا اینا پخش کردن همون مناظره، من تشکر هم میکنم، خوشحالم هستم، خیلی هم خوشحال میشید. برنامه عربی هم انشاءالله حالا اگر روال برنامه تغییر بکنه ما بر وقت بیشتر خواهد شد.
دست شما در نکنه. آقا رضا خیلی ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. عزیزان دیگه که الان پشت خط هستن منتظر باشن، اما محمد جواد از آمریکا چون پشت خط هستن ما نمیخوام خیلی وقتشون رو بگیریم، به ایشون هم سلام میکنیم، حرفاشون رو بشنویم، بعد صحبتای حاجی یزدانی ناقص مونده، بعد صحبتای ایشون رو کامل داشته باشیم. محمد رضا، محمد جواد از آمریکا، سلام به شما.
آقا سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
خدمت شما خیلی متشکرم. سلام خدمت شما جناب یزدانی و جناب آقای ابوالقاسمی که ماشاءالله نور چشم ما هستید. من فقط یه عرض کوچیکی داشتم در مورد این آقایونی که از اون شبکه مثلا کلمه کیچه هستم هرچی که هستش صحبت هایی که میکنن و این احادیثی که میارن طبق فرمایش اساتید خودشون که یه بار جسارت کرده بودن که گفته بودن گویا حضرت آیت الله عظما حسینی قزوینی مثل اینکه نعوذ بالله چیزی مصرف کرده بوده اینا، من فکر می‌کنم طبق روش خودشون این آقایونی که احادیث آوردن راجع به آقای عمر احیانا قبلش یه می یه بالاخره مواد مخدری مسکرات چیزی زده بودن این احادیث رو می‌نویسن، چون طبق کتابای خودشون آقای عمر همون هستن که در به قول خودشون وقتی که از کوه بالا می رفتن مثل بز کوهی می پریدن بالا و آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی می فرمودن بهشون که بابا برگردی من زنده هستم من رسول الله هستم، ایشون جواب نمی دادن، همینجوری مثل کوه بالا می رفتن، از ذوقشون تعریف هم می کردن. یا دوست عزیزشون آقای عثمان که تا سه روز فرار می کردن، یا جناب ابوبکر گویا ایشون زیر سوراخ می خزیدن اون یا جای دیگه. در حال و حالا من یک چیز آخری من میگم، وقت شما زیاد نمیگیرم. دفعه آخری که جسارتی که این آقای عمر کرد حمله به خانم حمله به منزل آقای امیرالمومنین کردن، طبق رادیان خودشون آقای عمر همچنان پریشان میپره از خونه بیرون که میگن چی شده، چرا رنگ پریده، میگه میترسم که الان شیر خدا بیاد بیرون و منو پاره کنه. حالا این آقای عمری که اینقدر قوی دل و شیر دل بوده و از اون حدیثی هم که طبق خودشون که گفتن موقعی که میشه به حمله ایرانی ها سربازای ایرانی حاضرن که یعنی آماده هستن که حمله کنن به عربا، میگه ایشون بدنش چنان به لرزه افتاده بود که دندوناش به هم میخورد میشنید توی مسجد. حالا من فقط این خواستم عرض کنم، عرضی دیگه ندارم، التماس دعا.
خیلی متشکرم محمد جواد از آمریکا، درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. انشالله عزیزان دیگه که پشت خط ما هستن یا یک لحظه تأمل بفرمایید یا میخواد ارتباطتون قطع شد مجدد ما با شما تماس خواهیم گرفت. صحبت های آقای یزدانی ناقص مونده در خصوص بحث خشم بودن جناب عمر که کارشناس از شاید که برنامه کلمه اونجا بیان کردن، ایشون میخوان از موارد خشم بودن با زنها رو همچنان بفرمایید دیگه آقا.
حالا چون خشم بودن ما نزدیک 200 مورد جمع کردیم،
از 200 مورد
در سایتمون هم تعداد از اون گذاشتیم، نمیخوایم همشو بخونیم، فقط یه روایت دیگه من بخونم که خود آقای نعسل هم خوند این روایت رو، حیف بود که این روایت رو نخونم. اون قضیه ترس شیطان از خلیفه دوم بود.
شیطان بله از خلیفه
دوم. بله خدا که میترسید ازش، پیغمبر هم میترسید، همه صحابه هم ازش میترسید، زنها به خصوص از عمر خیلی میترسیدن. قضیه بعدی در صحیح بخاری هست، جلد 3 صفحه 1199 حدیث 3120 که رسول خدا فرمود والذی نفسی بیده ما لقیک الشیطان قد تسالک فجا الا سلک فجا غیر فجک. صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی اگه نشون بدید روایت رو از صحیح بخاری بخونیم. بله همین روایت هست، والذی نفسی بیده ما لقیک الشیطان قد تسالک فجا الا سلک فجا غیر فجک. قسم به اون کسی که جانم در اختیار اوست، شیطان تو رو ملاقات نمی کنه هرگز و از اون راهی که تو نمیری مگر اینکه راهش رو کج میکنه، از کوچه‌ای بر حال تو عبور نمی کنی مگر اینکه شیطان راهش رو از اون کج میکنه و از یک کوچه دیگه و از یک سوراخی دیگه در میره.
درسته.
این روایت در صحیح بخاری هست و ممنون هستیم از اتاق فرمان و جناب آقای شهاب ابراهیمی بسیار بسیار روی این روایت مانور داد و نیم ساعت درباره این صحبت که حالا ما نمیدونیم قضیهش واقعا چی هست، چون به هر حال شیطان از خدا نترسید یا از خدا نترسید کبر ورزید و وارد جهنم خواهد شد. از پیغمبرا نمیترسید، از ابوبکر نمیترسید، از بقیه از چی عمر ابن خطاب، از عمر ابن خطاب چی دیده بود که میترسید؟ حالا من نمیدونم. به هر حال این که به هر حال از ایمان عمر ترسیده باشه این بسیار بعید هست، چون از پیغمبر نترسیده. مثلا ایمان پیغمبر از ایمان خلیفه دوم بالاتر بوده از جناب عمر ابن خطاب. از چی ترسیده؟ شاید از این بوده که به هر حال مبادا گمراه بشه دیگه، راه دیگه ای نیست. به هر حال این قضیه است. اگر کلیپ شماره 6 رو پخش کنیم،
درست
6 باید باشه آقای ابوالقاسم؟
بله بله.
کلیپ شماره 6 رو اگر پخش کنیم، یکی از به هر حال بزرگان همین اهل سنت همین قضیه رو نقل میکنه و میگه بسیار شدید شیطان از عمر ابن خطاب میترسید.
درست. ببینیم با هم کلیپ شماره 6 رو.
جمعونه یه چیزی میخوام بهتون بگم، هر کس که مجرده و حتی متأهله شما میرید یک جای مهمان میشید میترسید که مبادا احتلام بشید، شیطونی بشید، جنوب بشید، به اصطلاح خواب ببینید، میترسید اینجا آبم نیست، فقط کافی موقع خواب روی قلبتون اینجا بنویسید عمر. متوجه شدید؟ ازم رو لباس رو قبل می عمر، اگر کسی نوشت عمر رو شیطونی شد فرداش بیاد گردن خیرشاهی رو بزنه. این یه واقعیته. البته یه شرط داره، باز نکه فردا گردن من رو بزنید. هر موقع که بیدار شدید در وسط شب از خواب بیدار شدید میخواستید دو مرتبه بخوابید، دو مرتبه بنویسید، این یادتون نره. ولی اگر کسی نوشت عمر واقعا شیطونی شد گردن من حاضره. البته این قول من نیستا، من نقل قول میکنم، این قول استاد بزرگوارم عارف بزرگ حضرت مولانا محمد عمر سربازی. ایشون اون زمان بیان کردن که هر کس که نام عمر رو بنویسه چون که پدر شیطان جرأت نمی کنه نزدیک مرد عمری بشه.
دوره جناب خلیفه ترسناک هست و وحشتناک هست و طبیعیه که ازش بترسن. این کلیپ بود که دیدیم. به هر حال طبق این کلیپ هر کس روی سینه خودش عمر رو بنویسه دیگه اون شب محتلم نمیشه، حالا مجرد باشه متأهل باشه. خودش توضیح داد، ما هم قبلا کتابش رو نشون دادیم، از ایشون میگه محمد عبدالرحمن محمد عمر سربازی اینو گفته. واقعا ما قبلا کتابش رو نشون دادیم، گفته بود هر کس راست بنویسه، یعنی عینش روی سینه میمشه همجور تا پایین بنویسه، این دیگه هرگز جنوب نمیشه اون شب. اگر نصف شب هم بیدار شد دوباره بنویسه تا صبح دیگه جنوب نمیشه و شیطان میترسه و اصلا جرأت نمیکنه این شخص رو شیطان میکنه.
خب پس مولا نکنم
ممنون هستیم.
یکی هست دیگه
باز کلیپ شماره 7 داشتیم، به هر حال پشت خطی زیاده، حالا میخواد
ببینیم. اگه ببینیم
بد نیست.
بله اونم ببینیم.
کلیپ شماره 7 رو هم ببینیم.
بله
یک کتاب حدیث با علما معلوم است این داره قطنی نامش چیست؟ سنت.
خیلی کوتاه بود؟
نه
خب دوستان ظاهرا
خب ظاهرن اشکال فنی داشته جواب.
بله. اگه شما
نیاز بفرمایید.
حالا خب اگر کلیپ رو می‌دیدین چون ما فقط شب عید بود خواستیم اینو پخش کنیم مردم بخندن. حالا حالا که نمیشه اشکالی نداره. از به هر حال از پیش خطی ها میگیریم. حالا کسایی که هستن میان برنامه.
خیلی متشکرم. ما یک میان برنامه در شأن و معذرت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام ببینیم با هم برمیگردیم و با افتخار تلفن های شما رو جواب بدیم.
علي 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 غير از علي که خوند محمد برادرش غير از علي که فاطمه بود از همسرش غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش غیر از علی که بود نبی مد گسترش غیر از علی که زیر لباس مرشرش غیر از علی که زینب کبراست دخترش غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد غیر از علی که قاتل خود را پناه داد علی 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 شیری که سر گرفت امر و دلیر کیست میری که بود مونس فرد فقیر کیست پیری که گش هم دم طفل صغیر کیست مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست علی 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 مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست.
خب خیلی ممنون هستیم، این میان برنامه بسیار زیبا رو شنیدیم که در مدح و منقبت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. همونطور که اساتید بزرگوار هم بیان فرمودن فردا قدیر شمسی هم هست و پیشاپیش تبریک عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، هم فر رسیدن سال نو و عید نوروز و همچنین قدیر شمسی رو خدمت شما. اما می‌خوام تلفن‌های دوستان بیننده‌ای که لحظات پیش پشت خط ارتباطی ما قرار گرفتن بدیم تو این لحظه. آقا بلوچ از چابهار اهل سنت هستن، سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید.
واسه من یه گلایه از شما داشتم.
بفرمایید.
واسه مگر عمر خطاب وهابی بود که شما به اسم وهابیت بهشون توهین می‌کنید؟
کجا توهین شد بهشون؟
این که مثلا میگید زن لباسش رو خیس کرد از ترسش، یا مثلا این که از اون کارا میتونه مثلا
ما گفتیم یا تو کتاب‌ها
قبول داریم مثلا برای ایمانش بود، ولی اما این که بهش بگیم شما حنفی هستیم خودمون،
آقا بدوچ
همه بهش اعتقاد داریم.
آقا بدوچ
بله،
صدای ما رو دارین؟
بله بله.
ما از خودمون گفتیم یا از کتاب‌های اهل سنت؟
نه ببینید من چیم خوشحالت چه قبول دارم مثلا.
نه نه، این مطلبی که الان شما گفتید ما توهین کردیم، ما گفتیم از کتاب اهل سنت گفتیم.
مثلا شما مطمئنید که این حدیث صحیح هستش که مثلا اینو؟
خب بله، مدرکش رو نشون دادن که دوستان، ندیدید؟
من مثلا نمیدونم تو حدیثش وارد نیستم، مثلا میگم شاید.
خب دیگه نه، ما که توهین نکردیم، ما گفتیم تو کتاب های اهل سنت چه مطلبی اومده، ما تایید نکردیم.
این که مثلا شما میگید توهین نیست دیگه نه؟
نه ما میگیم اگه توهین هست تو کتابای شماست.
ما به اینو بگیم دیگه ما میخواستم درباره اینا بگم که مثلا محمد عمر سربازی رو شما میارید، این خود معذنتی از مثلا نماینده میاد اونجا تو شبکه شما، لااقل دیگه اینو رعایت کنید.
نه خب شما دیدید که کارشناس وهابی اشاره کرد که جناب عمر خشن بودن، بعد تو روایات زیادی هم نقل شده که آقای یزدانی گفتن 200 تا روایت اومده که ایشون این ویژگی رو داشتن، بعد تو کتابهای خود اهل سنت اومده ارشد که این شکل این موردی که شما فرمودید گفتید که حالا باعث ناراحتی شما بشه، ما اتفاقا به جای شما ناراحت میم، چرا هم چیزی تو کتابتون هست؟
ما من خاطر اون میگم که مثلا این که خدا از عمر میترسید و طرف عمر رو گرفت، اون روایت شما آقای یزدانی بگه
نشون دادن باشه، بازم مجدد نشون میدیم. خیلی متشکرم از شما، خدا حافظتون باشه.
دیگه درباره ما میخواستم اول فرج اسمانی هم تو ذکر کیچو بدید.
در خودت چی؟
اول فرج اسمانی که چه بود اسمانی بود.
باشه باشه چشم. آقا ازش ممنونیم از شما. خدا حافظ شما باشه. بیننده بعدی ما آقای شریفی از مشهد هستن از شیعیان. سلام علیکم.
خسته نباشین، شبتون بخیر.
ممنونم.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی.
سلام علیکم.
آقای ابوالقاسمی در رابطه با این مسئله مناظره که صحبت شد، اینا یک مناظره شما رو پخش کردن و همون مناظره بود که آقای انصاری توهین و جسارت کرد به حضرت علی.
خب اونم کامل پخش کرد یا ناقص؟
خدمت شما عرض کنم که حالا من چون قبل ندیده بودم قبلا مناظره رو، من اصلا ندارم که مثلا جاش قیچی شده یا نه، ولی فقط میدونم من مناظره تکرارش رو نگاه کردم. و از شما خواهش میکنم این مناظره رو هر طور شده پخش کنین، چون من وقتی مناظره رو دیدم، یعنی از همین مناظره که اینا پخش کردن، اینم قدرت اهل بیت افتضاح بودن مطالب این آقا خیلی واضح شد. یعنی ایشون اون مطالبی که اومد جواب داد، جوابات بسیار بچگونه بود و من فکر میکنم از همین مناظره شما 6 تا استنباط جدید درآوردم. یعنی من که به عوامم وقتی نشستم پای این مناظره، باور کنین چند بار میخندیدم به این جوابای این آقا.
خب برای همین استاد ما فهمید اصلا این مناظره ارزش پخش کردن نداره، چون باید بی سواد بحث کردیم.
چون الان یک ایده ای به حال این شبکه رو دارن علم میکنن، یعنی پخش کردن این مناظره فکر میکنم، البته اینا فکر میکنم اینو از عم پخش کردن که یک مقداری به قول معروف بیشتر بیان رو تصویر. ولی اگر شما بتونید این مناظره رو پخش کنین، چون جوابای ایشون خیلی افتضاح بود، خیلی بچگونه بود و خیلی هم خدمت شما هستم، جواب سوالات شما و جوابای شما بسیار هم کامل و هم بسیار بسیار خدمت شما هم کنم نقاط ظریفی رو داخلش داشت. من واقعا استفاده کنم از مطالب شما، خیلی هم تشکر میکنم. خدمت شما هم کنم مطالبی که میخواستم ارائه بدم خدمت این دوستانی که زنگ میزن به این شبکه کلمه، چون دیگه بنده متأسفانه ختم وصلی میشه به این شبکه. یک مطالبی رو من از ابن تیمیه دیدم در منهاج السنه، ایشون میگه که فإن جعفر ابن محمد من ائمة الدين باتفاق اهل السنه. آقایی که زنگ میزن به این شبکه کلمه از شیعان حدیث سوال کنن که آقا ابن تیمیه میگه به اتفاق اهل سنت امام جعفر صادق یکی از ائمه دینه، حالا این فقه این امام جعفر صادق در نزد این آقا کجاست؟ ایشون چون 24 ساعت دارن تبلیغ میکنن آقا مدافع اهل بیت ماییم، اهل بیت از ماه، حالا اینا بفهمن که اینا این فقه اهل امام جعفر صادق کجاییه. یک سال یک مسئله دیگه آقای ابوالقاسمی، من یک مسئله رو دیدم، اینو ارجاع میدم به شما، چون حقیقتا نمیتونم روش حرف بزنم، چون مثلا برام خیلی سنگین بود. من کتابی رو دیدم به نام مراغ الفلاح شرح نور الایضاح، صفحه 70، از آقای حسن بن عمار بن علی شرن بلالی حنفی، حالا اگه درست ذکر کرده باشم اسم ایشون رو، متوفای 1069. ایشون میگه اگر چند امام جماعت حاضر بودن، ترجیح با کسی است که همسرش زیباتر و یا عادت مردانگی او کوتاه‌تر باشد. مثلا عربیش هم میخونم اگه شما میخواید پیدا کنین، اذا اجتمع قوم ولم يكن بين الحاضرين صاحب منزل اجتمع فيه فالحسن زوجة لشدة عفته فاكثرهم رعقا واثقلهم عضوا. این مطلب رو حالا من دیدم آقای ابوالقاسمی های یزدانی، نمیدونم دیگه این صحتش چیه، اگر شما یک توضیح بدید، چون مطلبی که مطلب عجیب غریبی برای من بود.
درست.
اگر سوالی ندید من از خدمتتون مرخص شدم.
ممنونم آقای شرفی جان، سلامت باشید. آقا جون آقای وزیره ما باشید، مشهد رضا و همه بینند.
حتما حتما حضور.
ممنونم. خداحافظتون. ممنونم. التماس دعا. اما دوست دیگه ای که پشت خط ما هستن اهل سنت هستن، حسین آقای عزیز کردستان. سلام علیکم.
السلام علیکم.
بفرمایید.
خسته نباشید. خوبی الان ببینید.
سلامت باشین.
خواهش میکنم. فقط خواهشم اینه صحبتام که قد نکنید بذار صحبتام بکنم.
اشکال نداره حسین آقا، فقط کوتاه‌تر چون ما وقتمون خیلی کمه.
چرا این کوتاه به ما رسید جناب؟
جان
چه چرا آخری وقت به من رسیده؟
خب دیگه ما خیلی بعد دستمون طولانی شد گفتگومون، کمتر از یک شب ما بیشتر وقت نداریم، باید پاسخ سوالا رو بدیم.
وقتی شریفتان نگیرم سوالو بکنم از خدمت شما.
بفهم
جناب، شما خوشبختانه یه امتیاز به مدد حساب ما از وهابیت جدا کردی، اینجا یه امتیاز گرفتیم دیگه، اهل تسنن یه امتیاز بالاخره بهش دادی شما دیگه، درسته؟
بله.
شما که فرمودی آیا واقعا این امتیازی که به مدد ما را جدا کردی از اهل از وهابیت، شما میتوانید این که شما یه سوالی دیگه به استادم مطرح کرده خیلی وقت، دوستا آقای قزوینی.
الو.
بله بفرمایید.
حسین آقا صداتون رو داریم، بفرمایید.
بله. استاد قزوینی خیلی وقت اگه سوال ازش میکنیم، میگه این کانال اهل بیت اصلا به ما از شیعیان نیست، درسته؟
اینو از همون برنامه خود
ما که شیعه نمیدونیم، شما فرمودید که ما اینو شیعه نمیدونیم، درسته؟
بفرمایید سوالتون رو. آیا حسین آقا پشت خطین؟
بله بله.
خب بفهمید. ببینید بله. اگر در خصوص برنامه حضرت آیت الله حسینی قزوینی سوال دارید، اجازه بدید در همونجا مطرح بشه.
نه.
برنامه حبل المتین یا قضاوت
بشه. شما اصلا قزوینی یا شما فرق نمی کنه. یه ما این کانال خیلی وقت دنبال میکنیم.
درسته؟
بله. شما چند باری که ازتون سوال میگیم میفرمایید این کانال این اصلا آقای علویری بالاخره شیعه نیست. اگر شیعنیز واقعا شما بدونی تحقیه بدونی شک اینو باید بفرمایید، این کانال یهودی است. اگر می توانید اینو تحقیه نکنید اینو اعلام کنید،
درست؟
این یکی.
بله سریع بفرمایید بدی رو اگه نکته ای هست.
بله بله. دومی اسلام این بوده 1300 سال پیش از این، همین که شما تعریف میکنید کانال های دیگه 10 کانال 12 کانالی که این صحبت ها می کنن، آیا واقعا اسلام این بوده که شما تعریف بید نعوذ بالله انشاءالله که همین نباشه، اینقدر جنادی که شما می فرمایید اینقدر اونایی که تعریف می کنن این های شما اصلا توهین به مثل شما می کنن، شما به این توهین می کنید، آیا واقعا کجا بودید شما تعالی؟ تا حالا نبودید شما کجا بودید؟ چرا پیدا نشد؟ 1300 سال مردم سر مردم قرآ گذاشتید حاج آقا.
خب
چرا این ارفار سوال
نکنید؟ آیه حسین آقا اگه سوال دارین سوالتون رو مطرح کنین ما پاسخ بدیم، و الا با هاتون خداحافظی میکنیم، دست شما در نکنه، درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب در خدمتون هستیم اساتید بزرگوار، هر کدوم که
میخواید مشکل نیست، من از همه آخرش میخواید
ببینید.
ایشون گفتن که شما بگید که شبکه اللهیاری شبکه و یهودیه، خب شما ما اول برید اعلام کنید که شبکه کلمه و شبکه وصال و شبکه نمیدونم وصال حق و نور و اینا شبکه یهودیه، ما اصلا اینا رو قبول نداریم. علمای اهل سنت مثلا همین دارالعلوم زاهدان مفتیاشون اعلام کنن که اینا شبکه یهودیه، اون وقت ما شبکه اهل بیت اعلام میکنیم. اگر به اون وقت فکر میکنیم ببینیم واقعا هست یا نیست، اون وقت اعلام خواهیم کرد. به هر حال اول شما این کار رو انجام بدید. بعد یکی از دوستان سوال کردن، اونم فکر کنم از برادران اهل سنت بودن، که سوال کردن درباره این که شما گفتید عمر خدا از عمر میترسید.
آقا بلوچ از شما.
آقا بلوچ اگر صفحه مانیتور بندر نشون بدید، صفحه مانیتور بندر میتونید نشون بدید. بله. کتاب المنتقى من منهاج الاعتدال من منهاج الاعتدال هست مال آقای ذهبی، جلد اول صفحه 443 میگه این عمر ابن خطاب هست. حال عمر قد وافق ربه عز وجل في عده امور يقول شيئا وينزل القران بموافقته. میگه این عمر ابن خطاب هست، گاهی پروردگار در عده از موارد با او موافقت میکرد، مثل مقام ابراهیم، مثل حجاب، مثل فلان، مثل فلان. روایاتش دیگه مشهور هست و که مثلا یک حالا انشاءالله روایاتشو در ادامه باز خواهیم خوند. تاریخ الخلفای آقای سیوطی جلد اول صفحه 122 فصل فی موافقات عمر رضی الله عنه، یک فصل درباره موافقات میگه قد اوصلها بعضهم الى اکثر من 20. بعض از علما این رو حساب کردن بیش از 20 تا موافقت بوده با سخن عمر بن خطاب.
موافقتش به این صورت بوده، گاهی بین پیغمبر و عمر ابن خطاب اختلافاتی میشده. مثلا در قضیه حجاب، ممنون هستین از اتاق فرمان، در قضیه حجاب، در قضیه حجاب روز روایت هست در کتاب‌های اهل سنت که روز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با عایشه سر یه سفره نشسته بودند، بعد خلیفه دوم آمدن سر سفره و در این غذا شریک شدن. سر غذا به هر حال دست پیغمبر به دست عمر ابن خطاب با دست عایشه تماس پیدا کرد. این روایت در کتاب‌های به هر حال برادران اهل سنت هست. حالا انشالله من این رو نشون خواهم داد که دست خلیفه دوم با دست عایشه بعد وقتی به همدیگه خورد، اون وقت اینجا عمر ابن خطاب گفت اگر به هر حال ناراحت شد از این قضیه غیرتش بالا اومد، که به هر حال آیه بعد به موافقت خلیفه دوم نازل شد و حجاب گفت از این بعد کسی حق نداره، زنهای پیغمبر حق ندارن با مردها در یک جا باشن، باید حتما از پشت حجاب باشه. و این قضیه آیه نازل شد که از این بعد موافق قول عمر حجاب بر حال نازل شد. درسته. در حالی که رسول خدا غیرت نعوذ بالله اینقدر نداشت، ولی خلیفه دوم غیرتش از پیغمبر بیشتر بود. نیست این قضیه زیاد هست در کتاب اهل سنت. حالا من روایتش ان شاء الله پیدا خواهم کرد. آقای ابوالقاسمی که تو سوال تا جواب میدن، من حتما این مدرک اینو پیدا خواهم کرد.
خیلی متشکرم. استاد ابوالقاسمی خدمتتون هست.
بله. سوالاتی پرسند، یکی راجع به همین بحث مناظره جناب آقای شریفی فرمودن که مناظره مطالب جدیدی درش بود. ما سعی کردیم در اون مناظره یک طوری بحث بکنیم که یه راه فراری برای طرف مقابلمون باقی نگذاریم. و لطف اهل بیت مناظره بسیار خوب شد، حالا باز صحبت می‌کنیم اگر، ولی بازم بعید می‌دونم، ولی عرض می‌کنم هر کسی می‌خواد مناظره رو ببینه جستجو بزنه در اینترنت مناظره خالد انصاری و ابوالقاسمی به دست میاد. اما مطلب دیگری، یکی از دوستان پرسید راجع به آقای ابوالفرج اصفهانی، اگر تصویر موتور لطف کنن، تصویر موتور من رو دارن، بله، علی ابن حسین ابوالفرج الاصفهانی الاموی، آقای ذهبی میگه شیعیون، علمای شیعه گفتن این آقا زیدی مذهب بوده،
بله،
نه شیعه اثناعشری. بعد میاد صحبت میکنه میگه روایت بسیار زیاد نقل کرده و ظاهر و انه صدوقون، ظاهره که این شخص راستگوست و همین مقدار در به اصطلاح وساقت به نظر اهل سنت کفایت میکنه، همین مقدار کلام آقای ذهبی در توثیق او کفایت میکنه. متشکرم از فرمان نزا. وقتی ایشون با سند معتبر روایت نقل کرده است که وقتی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام به شهادت رسید، عایشه همسر پیامبر سجده شکر به جا آورد، این مطلب باید از او پذیرفته بشه. اما سوال دیگری جناب آقای شریفی پرسیدن، اگرچه حالا خیلی مناسب نیست ولی اینجا تصویر موتور اگر لطف کنین فقط ببینن دوستان، در چند کتاب اومده، نه فقط اون کتاب آقای شرم بلالی، در البحر الرائق ابن نجیم حنفی جلد 1369 میگه اگر امام جماعت ها در اوصافشون با هم یکی بودن، فاکبرهم رأسن، هر کی که کلش گنده تر بود او امام جماعت بشه، اما اگر کله هم یه جور بود و اصغرهم عضوان، هر کسی عضو مربوطش کوچیک‌تر بود. خب اینجا تفسیر نکرده، اون میشه امام جماعت. در حاشیه تحتاوی یا تحاوی میاد توضیح میده، فسره بعض المشایخ بالاصغر ذکرن، هر کدوم از ائمه جماعت که حالتشون کوچیک‌تر بود اون میشه امام جماعت، همه صف وایسادن منتظر که امام جماعت کی باشه. بعد میان نگاه میکنن همه کله ها یک اندازه است، علمشون یک اندازه است، هر دو خوش قیافه هستن، حالا مسائلی دارن، هر کسی که اشد حبن لزوجته بود، هر کی زنشو بیشتر دوست داشت، نه هر دو خیلی زنا دوست دارن، چیکار بکنیم؟ در اینجا بعد کشف عورت بشه از دو تا امام جماعت، نگاه کنن هر کدوم از امام جماعتی که عورتش کوچیک‌تر بود اون میشه امام. چرا؟ لن کبره الفاحش یدل غالبا علی دناعت الاصل، اگر این عضو خیلی بزرگ باشه نشونگر این که این شخص نسبش نسب بسیار پستیست، به انسان نرفته، به موجودات دیگر رفته، لذا این نباید امام جماعت بشه. این مطلبی که در کتب این آقایون اومده و دیگه والعهدتا علی قائله و کسی که این فتوا رو داده، ما بیگناهیم، این مطلب رو ما نگفتیم، والله بلا اینا رو ما مطرح نکردیم. این دوست عزیز که گفتن که آقا شما حساب وهابیت از اهل سنت جدا کردید، دوست عزیز وهابیت که ما اصلا نمره زیر صفر بهش میدیم، شما هم اهل سنت هستین، ما شما رو مسلمان میداریم، اما دلیل نمیشه همه عقاید شما رو قبول داشته باشیم.
بله
ما اینه که مطرح میکنیم، بله ما گفتیم وهابیت رو از شما جدا میدونیم، وهابیت دشمن اهل بیت عموما،
حتی دشمن اهل سنت،
بله و دشمن اهل سنت، اما این دلیل نمیشه که ما حالا هر چی شما فرمودید ما بگیم سمن و طاعتن چون شما مسلمان هستین قبول بکنیم. خیر، اشکالاتی هست که اینها باید مطرح بشه. و گفتن که این اسلامی که شما ما تعریف می‌کنیم ان شاءالله نباشه، این اسلام ان شاءالله این اسلام واقعی نباشه. خب اگر واقعا این فتاوایی که الان ما خوندیم این اسلام واقعی شماست یا بعضی از فتاوای دیگر رو ما عرض کردیم، اینها همون است که یه عمر به شما گفتن، اگر واقعا اون اسلام رو شما می‌خواید برید سراغ همون اسلام و همون شایسته خود شماست.
درست، خیلی متشکرم. دوستانم متفهم به من بگن اون کلیپ آماده شد یا نه.
کلیپ رو
آره اگه اون کلیپ رو ببینیم بعد
نه کلیپ آماده نشد.
خب پس
صفحه مانیتور بنده اگه نشون میدید من اون روایت رو که گفتم باید حتما بخونم یه بار نمیشه که. بله آدرس کتاب الادب المفرد مال آقای بخاری جلد اول صفحه 362 باب اکل رجل مع امرأت، میگه با رسول خدا غذایی میخوردیم، عمر از اونجا گذشت، رسول خدا او رو دعوت کرد با ما غذا بخوره، عمر هم غذا خورد، فاصابت یده اصبعی، دستش با انگشت من اصابت کرد، فقال عمر چی گفت؟ حس لو اطاعفی کن مارعت کن عین، اگر رسول خدا از من درباره شما اطاعت میکرد هیچ چشم شما رو نمیدید. ببینید چقدر این آدم واقعا. فنزل الحجاب، بعد از اون آیه حجاب نازل شد. این در کتاب ادب مفرد هست، سندش هم معتبر هست، نسائی در سنن کبرای خودش نقل کرده، تفسیر ابن ابی حاتم هست این روایت رو نقل کرده، تعداد زیادی از علمای اهل سنت این روایت رو نقل کردن، نزدیک به 20 نفر، تا برسیم ببینیم کسی از علمای اهل سنت این روایت رو تصحیح کردن یا نکردن. مجموع الزوائد هیثمی هست، میگه رواه طبرانی فی الاوسط و رجاله رجال صحیح غیر فلانی مصعب بن ابی کثیر و هو ثقه، تمام راویانش راویان صحیح بخاری هستن غیر از آقای مصعب بن ابی کثیر که او هم ثقه است. فتح الباری ابن حجر عسقلانی همین رو نقل کرده، تحفة الاشراف لباب النقول آقای سیوطی هم همین قضیه رو نقل کرده و میگه و اخرج طبرانی به سند صحیح عن عایشه، باز همون روایت رو نقل میکنه، فنزلت آیه الحجاب. خب این روایت با سند صحیح در کتاب‌های اهل سنت نقل شده که دست عایشه با دست خلیفه دوم اصابت کرد و بعد عمر بن خطاب میگه اگر پیغمبر از من اطاعت کرده بود هیچ چشم شما رو نمی‌دید. بعد خدا هم دیگه به هر حال از خلیفه حساب برد و آیه حجاب رو بعد از اون نازل کرد. اینم قضیه ترس خدا از خلیفه دوم.
بله حضور یزدانی ممنون هستم از اینکه در سال 1390 خیلی تلاش کردید، زحمت کشید، خلاصه به اتفاق حاجی ابوالقاسمی و کلیپ‌ها رو آماده می‌کردید، عرض کنم که پاسخ‌ها رو زحمت می‌کشید می‌دادید و نهایتاً این که باعث رضایت دوستان بیننده ما شد، از شما ممنون و سپاسگزار هستم. من به نیابت از همه دوستان بیننده از شما تشکر می‌کنم، براتون آرزوی سلامتی دارم و ان شاءالله سال خوبی داشته باشید. ممنونم. حاجی ابوالقاسمی دستون در نکنه،
شما وظیفه‌مون بوده.
سلامت باشید. دوستان عزیز بیننده برای شما هم آرزو میکنم که سال بسیار خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید. لحظات پایانی یا ساعت پایانی سال 1390 رو داریم پشت سر میگذاریم و معمولا عزیزان ایرانی و فارسی زبان در هر کجای دنیا که باشن لحظات تحویل سال سعی میکنن که یک سفره هفت‌سین رو پهن بکنن و یکی از اعضا و نورانیت سفره هفت‌سین کتاب شریف قرآن هست. من هم میخوام تو این لحظات پایانی هفت سلام خدا که در قرآن کریم هم اومده تقدیم کنم به شما که هفت سین وجودتون باشه انشالله. سلامون قولا من رب الرحیم، سلامون علی موسی و هارون، سلامون علی ابراهیم، سلامون علی نوح فی العالمین، سلامون علی المرسلین، سلامون علی آل یاسین و سلامون هی حتی مطلع الفجر. خیلی ممنون و متشکر هستم. سال خوبی داشته باشه انشالله. در حق همدیگه دعا کنیم و در رأس همه دعاهامون ظهور و فرج آقامون امام زمان علیه السلام. یه بار دیگه بهتون تبریک میگم، خدا نگهدارتون باشه.